ملاحظات سوری رو که عمده بحث ما رو و دو بخش اصلی بحث ما رو تشکیل میده، این رو من به صورت یک ملاحظات عمومی و اختصاصی در میارم. یعنی بخش اول صحبت ملاحظات سوری عمومی هست، به معنی ملاحظات سوری که ناظر به پژوهش دانشگاهی به طور کلی، یعنی فارغ از رشته فلسفه، ناظر به رشته هایی که رشته های نظری محض و رشته های نظری بنیادین هستند و همینطور باز به طور خاص در فضای علوم انسانی. و در بخش دوم ملاحظات سوری ناظر به همین بحث، حالا با توجه به رشته فلسفه به طور خاص. و بخش سوم هم یک بحث محتوایی مختصر درباره خود محتوای فلسفه که ما ذیل چه مسئله و پرسش فلسفی میتونیم این امکان رو برای خودمون باز. خب پس من وارد متن بحثم میشم و اول وارد یک آسیب شناسی سوری فراتر از رشته فلسفه به طور خاص میشم و مشکلی که دامنگیر رشته های نظری محض و رشته های علوم انسانی هست. ببینید، یک مجموعه در هم تنیده ای از مشکلات و موانع و آسیب ها هست که من سعی میکنم یه مقدار اینها رو باز بکنم و تحلیل بکنم. همگی کم و بیش باش آشنا هستیم و میخوایم اینجا یه مقدار روش بحث بکنیم و ببینیم اینا رو اگر دقیق باز بکنیم راه حل ها رو از کجا میشه در واقع دنبالشون گشت، نه اینکه حالا یک نسخه آماده ای داشته باشیم سری بگیم خب این رو برمی‌داریم به جاش این راه رو میزنیم. یک در واقع نشانگری هست برای اینکه به کدوم سمت باید بریم اگر می‌خوایم این موانع رو برداریم. یک مشکل عمده و اصلی که این دیگه فراتر از هم رشته فلسفه هم رشته های نظری و هم اصلا کل عمده است که از فرط بداهتش نیاز به گفتن نداره، ولی اگرم نگیم و به بیان در نیاریم عملا انگار که بحثمون بی‌مبناست و در واقع این یک شرط لازم اولیه هست برای هر گونه کار آکادمیک و کار پژوهشی و نظری، و اون یک در واقع ثبات و امنیت اقتصادی نخستین و بنیادینه که ما الان به طور خاص بیش از سالهای گذشته باش درگیر هستیم. من نمیخوام وارد بحث تحلیل اقتصادی بشم، ولی اول خواستم روی این نکته دست بگذارم که اگر این بهش توجه نشه بقیه بحثا عملا مبنا نداره. و من خود فقر و بی‌عدالتی نیست، احساس بلا تکلیفی و نامعلوم بودن آینده و این خلاصه یک شرط وارد نمیشم و اینکه این تأثیر میگذاره خیلی روشن و پیداست روی اون در واقع شخص پژوهشگر، روی شرایط بیرونی برای صورت گرفتن پژوهش، مخاطبانی که قرار مورد این پژوهش، موقعیت شغلی و آرامش و تمرکز ذهنی و روحی پژوهشگر گرفته که مجال این رو پیدا بکنه که اساساً علایل عاجل و روزمره خودش بیاد وارد اندیشه و تعمق در باب مسائل بنیادین بشه. و این یه کار خلاصه لوکس و بی ارتباط به وضعیت واقعی جامعهش و زندگیش نباشه و همین که برای پیش برده این پژوهش بتونه امکانات در اختیار بگیره. ما الان سر چاپ کتاب هم مسئله داریم و حالا رشته ما و رشته های نظری مثل رشته فلسفه، اینها نیاز به کارگاه و آزمایشگاه و امکانات مادی خیلی خاصی ندارن، ولی ما میبینیم که الان پژوهشگران ما این کتاب میخوان چاپ بکنن دچار مشکل برای کاغذ هستن، چاپخونه ها مشکل دارن، ناشرها مشکل دارن و اینها چیزاییه که میتونه همون اول پژوهشگر رو در واقع دلسرد بکنه به عنوان نکات خیلی عام و هم در نهایت مخاطب، یعنی مخاطبی که باید یک بهره ای از آرامش و ثبات رو داشته باشه تا اساساً پیگیر مباحث نظری و مسائل بنیادین فلسفی و پژوهش‌های نظری محض به این معنی باشه، او هم باید یک خلاصه ثبات و امنیتی از این جهت داشته باشه تا بتونه اساساً این بحث‌ها رو پیگیری بکنه. و ما این رو دیگه نکته عام هست که همه میدونیم، من بیشتر از این روش نمی‌ایستم. ما مشکل داریم در رشته فلسفه و در رشته‌های نظری، در رشته‌هایی که نیاز به امکانات خاص دارن که مشکل خیلی بزرگتره، ولی ما هم اساتیدمون و هم دانشجوها میدونن ما مشکل دسترسی به منابع داریم، مشکل خرید کتاب خارجی داریم، مشکل عرض شود که اشتراک دانشگاه از طریق اشتراک بین دانشگاهی با مجلات معتبر و دانشگاه‌های معتبر داریم، مشکل در امکان سفر و تبادل علمی داریم دو طرفه در سطح بین المللی و مشکل در انتشار و چاپ داریم. تمام این موزلا هست که در نهایت همه اینها رو اگر روی هم ببینیم، به هر حال شرایط عمومی کشوره که این بحران در واقع مهاجرت نخبگان هم یه بخش زیادیش به همین مسائل برمیگرده. خب من از این مسئله عبور میکنم و مسئله بسیار عامیه، میخواستم حتما اشاره بکنم. نکته سوری دوم که ذیل خودش در واقع مجموعی از آسیب‌ها رو به ما نشون میده، من اینطور میخوام تعبیر بکنم، یک سری قوانین سوری انجام ناپذیره و یک فسادی که در هم تنیده است با این قوانین سوری انجام ناپذیر. این نکته بسیار مهمیه، یعنی ما دچار یک کلاف در واقع سردرگمی هستیم و یک دور باطلی هستیم بین در واقع فساد و قوانین انجام ناپذیر، یعنی هر یکی دیگری رو تولید میکنن. این هم چیز غریبیه، یعنی ما برای اینکه امکان در واقع فساد رو، حالا در فضای پژوهشی امکان در واقع سرقت رو، امکان تبانی برای چاپ مطالب علمی، نمیدونم امکان رکود علمی، برای اینکه اینها رو درش رو ببندیم قوانینی وضع میکنیم که خود این قوانین به شیوهی وضع میشن که خود اینها دوباره فسادزان و منشأ فساده و این یک دوره باطلیه، یعنی هی قانون روی قانون میاد برای اینکه در رو ببنده برای این سوء استفاده ها و فساد ها در فضای پژوهشی و خود این قوانین به صورتی شتاب زده و روی هم و سوری و نااندیشیده هستن که خود این باعث در واقع دور زدن قوانین و ایجاد یک سری ناکارآمدی ها و فساد ها در فضای پژوهشی میشن و اینها در واقع هر کدوم اون یکی رو تقویت میکنن به جای اینکه جلوی هم رو بخوام بگیرن. من به چند موردش به صورت فهرستوار اشاره میکنم. یکی در واقع قوانینی که مجموعه الزام ها هستن برای اینکه بخوان جلوی در واقع رکود علمی رو بگیرن، چه در فضای پژوهشگاه ها، چه در فضای آموزشی، یعنی چه برای هیئت علمی پژوهشی، چه برای دانشگاه ها که نیروهای آموزشی دارن. خب اصل فکر درسته و ما باید از رکود جلوگیری بکنیم، اما شیوهی که در اینجا هست و شیوه قانونگذاری در واقع طوری اومده روی صرفا شکل خاصی از چاپ شدن پژوهش یا شکل خاصی از مقالات و در بازه‌های زمانی یک ساله اینها در واقع تجمیع شده که عملا در واقع وضعیتی رو به وجود میاره که باباش مواجه هستیم، یعنی ما یک انباشتی رو داریم از مقالات و یک انباشتی رو داریم از آمارهای کمی بسیار بالا در تولید مقاله، حالا چه مقاله بین المللی و ISI و امثال اینها باشه، چه مقالات علمی پژوهشی داخل خودمون، که اینها عملا در رشته مثل فلسفه یا در رشته نظریه محض شاید به هیچ دردی نخورن، یعنی هیچ فایده ای ندارن و مجلاتی رو ما در تعداد بالا داریم که هیچ مخاطب خاصی نداره و هیچ تأثیر علمی خاصی نداره و فقط نگاه میکنیم اضطرار افرادی رو میبینیم که یا میخوان استخدام بشن یا ترفیع بگیرن یا ارتقا بگیرن یا تمدید قرارداد یا دانشجو میخواد دفاع بکنه و این فقط یک مجموعه از انسانهای مستر رو خلاصه به لحاظ اداری این مجلات گرد هم آوردن و طوری هست که عملا هر قانونی هم که باز میگذارن این تبانی و این داوری علمی نشدن رو در اینها دامن میزنه، یعنی گرفتاری های اداری اونقدر زیاد میشه که مجلات تبدیل میشه به این که این شخص با اون شخص میگه این الان میخواد استخدام بشه مقاله رو چاپ کن، اون میگه میخواد دفاع کنه زودتر مقاله رو چاپ کن، بعد میبینن که این کارا میشه میگن نه پذیرش علمیش کافی نیست باید چاپ بشه، مشکل روی مشکل، یعنی پذیرش علمی که ملاک اصلی داوریه که باید در واقع بلایند هم باشه، داوری علمی رو کنار میگذارن و این مسئله چاپخونه ای که در واقع تاریخ چاپه این رو به جاش ملاک میگیرن و این ببینید چجوری این قوانین هی مشکل روی مشکل اضافه میکنه، در صورتی که غرض اصلی این بوده که با این قانون ها جلوی در واقع کار سوری علمی گرفته بشه و کار پژوهشی واقعی بخواد انجام بشه و عملا هم این داوری ها به درستی صورت نمیگیره، زمان بندی ها خیلی از هم گسیخته است و افراد همه در فشار و در مضیقه هستن و به جای اینکه یک مطالعه عمیقی بشه و یک پژوهشی، تألیفی، ارائه تز واقعی باشه، همه در یک شتاب زدگی و در یک تنگنای اداری هستن برای اینکه بتونن مشکل اداری خودشون رو حل بکنن. این یک نمونه است که خیلی نمونه بارزیه و ما باش آشنا هستیم. و بعدم که مسائل مالی هم درش وارد میشه، الان دیگه به خاطر مشکلات مالی که اول طرف باید مثلا یه مبلغی رو بده برای اینکه داوری بشه، بعد برای چاپ باید مبلغی رو بده، قبل از این باشه، بعد از اون باشه، نمیدونم پول داور رو کی بده، دوباره خود داور بره با اون ارتقا بگیره و امسالون. و این یک بازی در هم تنیده اداری شده که در واقع ما رو از شأن کار پژوهشی واقعی دور می‌داره و همه در یک شتاب زدگی فقط برای جمع کردن این امتیازهای کمی و سوری قرار می‌گیره. این مثلا یک نمونهش هست که نمونه بارزه. یه نمونه دیگه‌اش که ما خودمون باش مواجه بودیم، اینکه ما الزامی ایجاد کردیم برای طرح‌های پژوهشی که اینها قرار جذب سرمایه بکنن برای اون پژوهشگاه یا دانشگاه به عنوان طرح‌های پژوهشی کاربردی، و هیچ نگاهی و هیچ بحث تخصصی و کارشناسی گویی در پشت این نبوده که رشته نظری محض این قرار نیست تبدیل به پژوهش کاربردی و جذب سرمایه بشه و اون الگوی ذهنی که ما در رشته‌های مثلا فنی مهندسی باید در واقع دانشگاه رو با صنعت در پیوند قرار بدیم، یا در رشته‌های خاصی برای جذب سرمایه ما باید یک نگاه تجاری سازانه به دانشگاه داشته باشیم، این در فضای علوم انسانی و به طور خاص در اون بخشی از علوم انسانی که رشته‌های نظری محض هستن بسیار آسیبزاست و عملاً معنا و مبنایی نداره. یا باز از نمونه‌هایی که عرض بکنم، مثلا الزام برای فرصت مطالعاتی هست با هزینه شخصی، یعنی با همین حقوق ریالی که الان در این وضعیت ارز ما عملاً شوخیه، ولی این الزام روی کاغذ هنوز قانونی هست. خب اگر هر چقدر ارتباط بین المللی بیشتر باشه، استفاده از فرصت‌های مطالعاتی، ارتباطات بیشتر باشه، بهتر هست. ولی الزام قانونی این بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و موقعیت کشور و این مدام الزام آوری‌های اداری به این شکل عملاً مشکل سازه و در درون این قانون گذاری عملاً دور زدن قانون در واقع انگار داره پیشبینی میشه، و چون در واقع تکلیف به مالا یوتاقه به اصطلاح در این شرایط فعلی. یا اینکه ما اصلا فارغ از محتوا یک نظام در واقع کمی صرف به عنوان جدول‌های امتیازبندی داریم برای پژوهش، چه برای رزومه دانشجو، چه برای پژوهشگر، چه برای نیروی آموزشی استادان. و در واقع وقتی که شخص مقاله‌ای نگاشته یا کتابی نوشته یا طرحی داشته، بحثی داشته، شرکت در همایش یا تمام این قالب‌هایی که هست، اینها فقط میره در یک جدول‌های یه تیک می‌خوره، تیک مثلا سخنرانی در همایش، تیک چاپ کتاب، تیک فلان، و بعد اینا فقط آمار کمی. دوباره اینم اگر بخوام بررسی بکنن یه تیک می‌خوره برای اینکه حالا ناشرش ناشر دانشگاهی بوده یا ناشر عمومی بوده و امثال این. و هیچ جا یک بحث تعیین کننده به لحاظ قانونی روی محتوا نمیره که خود اون گروه های تخصصی دپارتمان ها که میتونن روی محتوای کتاب بحث بکنن و نظر بدن، اونها در واقع بیان و یه مقدار ما رو از این ملاک های در واقع کمی صرف بیرون بیارن. مثلا ما خودمون تجربه‌ای که داریم، این باز مختص رشته فلسفه نیست، ما یک پروسه‌ای رو داریم به عنوان مصاحبه دکتری برای پذیرش دانشجویان دکتری. دانشجوی دکتری عملاً یعنی پذیرش پژوهشگر، کسی که قرار رساله بنویسه. و آیین‌نامه‌ای که ما داریم که امسال هم اجرا کردیم یک جدول سوری هست فقط از مجموعه از امتیازها، و این امتیازها باید جمع زده بشه و تنها امتیاز واقعی و ملاک واقعی که به نظرم میتونه ملاک پذیرش باشه اینه که این فردی که دوره کارشناسی ارشد رو تموم کرده، پایان نامه فلسفه ارشدش چی بوده، محتوا چیه و اونجا چی گفته. این اصلا برای ما ملاک نیست. نهایتاً یه نگاه سوری بکنیم و اون جدول رو امتیاز بزنیم که خب پایان نامه‌اش هم آورده یا اینکه هنوز تصفیه نکرده، فقط صورت جلسه دفاعش رو فرستاده مثلا، اینطوری عرض میکنم. یا اگر باشه برای این یک وقت مجزا در نظر گرفته نمیشه. حالا ما در حد خودمون تلاش کردیم که سوالات مثلا مصاحبه دکتری رو همه رو ناظر به همون موضوع پایان نامه کنیم، یه مقدار این رو از حالت کمی در بیاریم، کیفی کنیم و یه مقدار تخصصی تر بکنیم و همینطور سوالات کلی مثل همون سوالات رندومی که در کنکورها هست این رو ازش بتونیم یه مقدار جلوگیری کنیم. اینم باز یک نمونه است. یه نمونه دیگه در واقع یه جور تعجیل و شتاب زدگی و نگاه کوتاه مدته در مورد خروجی پژوهش ها که ما این رو از طرحهای پژوهشی که سالانه است در پژوهشگاه میتونیم ببینیم، در مورد ترفیع گرفتن های سالانه اساتید میتونیم ببینیم، از همه مهمتر که به نظرم خیلی آسیب زاست برای پژوهش در فضای آکادمی، الزام و در واقع تنبیه و جریمه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای هر چه زودتر فارغ التحصیل شدن. یعنی ما با این نظام آموزشی که داریم دانشجو دکتری تا پایان ترم 4 عملا هنوز درگیر خوندن مطالب عمومی و آزمون جامعه و اینا هست، ما الزامش میکنیم که ظرف 2 سال این رساله دکتری رو بنویسه و اگر تموم نشود مدام این جریمه ها رو هم دارم میرم پایین تر. من یادم هست که زمان ما از ترم 11 بود، الان مثل که رو ترم 9 هم آوردن مدام جریمه بده که زودتر باید تموم کنی بری و معلوم نیست. حالا رشته ما هم که هزینه خاصی نداره، رشته های نظریه محض که بگیم تو مثلا فلان بخش فلان آزمایشگاه رو اشغال کردی، فلان مثلا مواد در دستته، باید این در اختیار پژوهشگر بعدی قرار بگیر. و اگر به تجربه جهانی نگاه بکنیم از این جهت ما یک اصرار به نظرم بیجا داریم، یعنی رشته مثل رشته فلسفه با مدرک دکتریش غیر از کار پژوهشی و دانشگاهی و آکادمی کار دیگه ای نمیشه کرد و ارزشی هم از این جهت نداره و ما هر چقدر که بتونیم مجال بدیم که دانشجوی دکتری کار بکنه و متوجه هستیم اگر خودمون رساله دکتری نوشتیم متوجه هستیم که حداقل 2 سال نیاز به مطالعه و یادداشت برداری تعامل هست و حداقل باز نزدیک 1 سال 2 سال برای نوشتن زمان میطلبه. یعنی مثل دکتری های پژوهش محور که ما مثلا در اروپا میبینیم، اینها حداقل 4 سال فقط درگیر موضوع و نگارش رساله هستن که من تا حالا زیر 5 سال هم ندیدم کسی دفاع بکنه و این از این ور سقفی هم نداره، یعنی طرف میتونه حتی 10 سال روی موضوع کار بکنه و تزی بنویسه که همون موقع کتاب کلاسیک بشه در نوع خودش. و چه فرصتی بهتر از این؟ یعنی ما کجا پژوهشگری رو جوان آماده حاضر و ذهن داریم که کار دیگه هم به لحاظ علمی پژوهشی دستش نیست، فقط قرار متمرکز روی یک موضوع باشه، اونم در ارتباط با چندین استادی که در اون حوزه بر اساس تعریف تخصص دارن و میتونن کمکش بکنن. و این بهترین فرصت هست که ما در واقع بتونیم بهترین تألیف ها رو و بهترین کارها رو ارائه بدیم و مجال بدیم که شخص فکر بکنه، کار بکنه و اینقدر فرد رو در تنگینا قرار ندیم. الان آزمون جامعه دادی، حالا باید بنویسی، حالا ارائه بکنی، بعدم باید جریمه بدی مدام. و بعدم که دفاع میکنن کارها میمونه گوشه و خاک میخوره و از این طرف حالا جایی که باید الزام باشه از این طرف الزام نیست. یعنی در فضای مثلا من از آلمان آشنایی دارم، وقتی که طرف دکتری رو دفاع میکنه ملزمه که رساله رو چاپ بکنه و این به صورت کتاب باید چاپ بشه، حالا با تسهیلاتی که براشون در نظر گرفتن. اگر ناشر تخصصی معروفی این رو در نوبت طولانی بذاره قبول نکنه، خود دانشگاه در نهایت این رو به صورت ایبوک چاپ میکنه و این امکان که چاپ دانشگاهی بشه رساله و باید بشه و اگر نشه اصلا عنوان دکتر در واقع به فرد تعلق نمیگیره. حالا این نمونه عرض میکنم و در واقع یک فشار میاریم که هرچه زودتر با یک تعجیلی کار تموم بشه بعدم رهاش میکنیم به حال خودش و این سردرگم میشه و هنوز کارش هم شکل نگرفته. یا از اون طرف همین تعجیل و شتاب زدگی رو ما در استخدام داریم، استخدام پژوهشگران و مثل استخدام‌های عمومی که برای کارمندان دولت هست، ما حالا فکر کنم اینجا تازه ارفاقی هم شده، باید دقیقاً این رو ببینم، ولی ما عملاً بعد از 40 سالگی دیگه استخدام رسمی هیئت علمی نمی‌کنیم پژوهشگران رو، در حالی که می‌دونیم اگر فرد رسیده باشه به مرحله دکتری و چند سال هم رو رساله دکتریش کار کرده باشه و بعد بخواد تازه حوزه پژوهشی اصلی خودش رو باز بکنه، مقالاتی بنویسه، در واقع درسی بده، کار بین المللی بکنه، تجربهی بخواد کسب بکنه، این 40 سالش گذشته. یعنی خیلی اگر زبر و زرنگ باشه خلاصه تا 35 سالگی مشغول رسالش بوده واقع بینانش. و ما این رو برایش یک تهدیدی میذاریم که اگر 40 سالگیت گذشت همیشه پیمانی میمونی و هیچ وقت استخدام نمیشی. و این هم یک نمونه از این شتاب زدگی ها و تعجیل هاست. و حالا از این موارد زیاده. یک مشکل دیگه که باز در همین نوع نگاه در واقع سوری و قوانین انجام ناپذیر در واقع نهفته است که باز با خودش در واقع یه جور ناکارآمدی و فساد درونیش رو میاره، اساسا نوع نگاه اداری کارمندی یا تعبیری که من میگم نوع نگاه آموزش پرورشی و امر آموزش عالی هست که حالا در مورد خود آموزش پرورش هم باید بحث صورت بگیره، به لحاظ انتقادی اونجا هم جای اصلاح خیلی هست، اما نگاه کلی در واقع وقتی آدم مجموعه قوانین و آیین‌نامه ها و الزامات رو میبینه که اینها مجموعه این قانون‌گذاری ها قراره که پژوهش رو به پیش ببره، اما مجموعه اینا رو که آدم در نظر میگیره یک نگاهی در واقع حاکمه که گویی پژوهشگر و هیئت علمی و استاد اینها هم بخشی از حقوق بگیران دولت و بخشی از کارمندان این دانشگاه یا این پژوهشگاه به عنوان یک اداره هستند و اینها اگر میخوان واقعا کار بکنن و پیشرفت بکنن ملاکشون اینه که یه سری ساعت حضور فیزیکی رو پر بکنن و در واقع مدام حضور داشته باشن مثل کارمندان، یا سر کلاس باشن یا کار دفتری بکنن در اتاق باشن. و این یه نگاه در واقع بی‌ضابطه ایه که در شرایطی که ما مثلا فضای کافی برای تمرکز و کار پژوهشی استاد نداریم در اون محیط دانشکده، در محیط دانشگاه، در پژوهشگاه، این در نهایت تبدیل میشه به یک الزام کارمندی صرف. یعنی ما به جای اینکه بروندادش رو و خروجی پژوهش رو بخوایم، خود فرایند رو فکر میکنیم میتونیم الزام بکنیم که باید اینقدر ساعت مثلا در دفتر بشینی، اینقدر ساعت سر کلاس باشی و امثال هم. و نگاهی که به طور خاص کلاس و تدریس هست و این در واقع الزامات آموزشی که صورت میگیره به صورت قانونگذاری های موظفی تدریس و امثال هم، این هم یک مشکلیه که به طور خاص ما در فضای دانشگاهی ایران باش مواجهیم. یعنی طوری به امر آموزش نگاه میکنن که وقتی که هیئت علمی هیئت علمی آموزشیه گویی مثل یک معلم مدرسه این باید عمده وقتش، در حالی که توجه نمیشه که نگاه آموزشی در سطح آموزش عالی، نگاه در واقع مدرسه وار و پر کردن کلاس های مشابه هم و یک نواخت بر اساس یک چارچوب های درسی یکسان نیست، بلکه در واقع این واحد های درسی دانشگاهی قرار آموزش پژوهش باشه و قرار ما پژوهش رو منتقل بکنیم و آموزش بدیم. و این مستلزمه اینه که اولا اینقدر کلاس اساسا نباشه، چه برای دانشجو چه برای استاد. من فقط ناظر به استاد نمیگم که باید کلاس پژوهشی و پژوهش محور رو آماده بکنه بر مبنای مطالعاتش و پژوهشاش و فرصت این کار رو داشته باشه. واحدهای درسی مقایسه با تجربه جهانی، حالا اونقدری که من دیدم، بسیار زیاده. یعنی ما چه در سطح کارشناسی چه ارشد تا دکتری اینقدر ما واحد درسی داریم که اصلا وقتی برای مطالعه پژوهشگرانه دانشجو باز نمی کنه. حتی اگر مفروض بگیریم که کلاس همون طوری هست که استاد داره شیوه پژوهش رو به دانشجو منتقل می کنه و مسائل رو براش ایجاد می کنه و او رو سوق می ده به سمت پژوهش، این تعداد زیاد واحدهای درسی و واحدهای در کنار خود مطالب عمومی که در خود درس‌های تخصصی هست اینقدر زیاده که ما فکر می‌کنیم عملاً نوع نگاه غالب همون نگاه آموزش پرورش است که اینها مثل دانش آموزانی که مدرسه موظفه وقتشون رو پر بکنه تا مثلا این باری از رو دوش پدر مادر برداره، حالا که منتقل شدن از 18 سالگی به بعد اینجا حالا دانشگاه باید همون وقت رو براشون پر کنه، بیایید الان اینجا مشغول باشید، هر روز از صبح تا عصر باید اینجا سر کلاس باشید تا وقتتون رو ما براتون خلاصه پر بکنیم. یه نگاه به نظر من مدرسه وار حاکمه، در حالی که ما اگر نگاه بکنیم به برنامه‌های درسی که مثلا در اروپا هست یا در امریکا هست، نوع ترتیب واحدها و چه از طرف مدرس چه از طرف دانشجو طوریه که اینها بیش از اون کلاس مجال و الزام برای مدرس و مطالعه پژوهشی، یعنی یک کلاس دو واحدی که یه بار در هفته دانشجو میره برای اینکه برسه به جلسه بعد باید کل هفتهش رو با مطالعه پر بکنه و استادی که داره این رو ارائه میده با یک درس دو واحدی یا چهار واحدی کل وقت ترمش رو سر مطالعه و آماده کردن مطالب اون باید صرف بکنه. حالا این رو باز در موردش من جلوتر توضیح میدم. و این نگاه آموزشی در واقع مدرسه وار ما باید تبدیل بشه به یک نگاه پژوهش محور. پژوهش محور نه به این معنی که ما صرفا مثلا دکتریمون رو از دکتری آموزشی بکنیم پژوهشی، که اگر اونم بشه خیلی خوبه، ولی مسئله اینه که آموزشمون در واقع آموزش از آغاز پژوهش محور باشه، یعنی از همون کارشناسی آموزش ما طوری باشه که باید منتهی بشه به تز در دکتری. و در واقع کاری که ما باید بکنیم، حالا من ناظر به رشته فلسفه این رو بیشتر عرض میکنم و بحث میکنم، اما کاری که به طور کلی باید بکنیم اینه که در کارشناسی فرد رو آشنا بکنیم با حوزه مطالعات و پژوهش هایی که در این رشته هست و کم کم تمرینش بدیم که شروع کنه مثلا مقالات کوتاه‌تر نوشتن، خلاصه کردن، صورت جلسه نوشتن، نمیدونم تحلیل یک کتاب رو آوردن به صورت یک متن خلاصه و خلاصه یه جور اسی نویسی رو بهش آموزش بدیم، در سطح ارشد این رو بیاریم به صورت مقالات علمی در چارچوب مقاله نویسی و بعد در چارچوب پایان نامه و همه اینها مقدمه است برای رساله و عنوان کردن تز در دکتری. یعنی نظام دانشگاهی اون چیزی که بنیاد گذاشته شده برمیگرده به اندیشه خلاصه هومبولت و اینها در عصر جدید، این بوده که نظام دانشگاهی قرار نظام پژوهش محور منتهی به تز بشه، یعنی یک نظام آموزشی صرف نیست. و این یه مقدار به نظرم نگاه در واقع مکتب خونه‌ای و مدرسی سنتی ما مانع این میشه. ما در واقع در نگاه سنتیمون میخوایم بگیم کسی خیلی باسواده، میگیم فلانی 20 سال پای درس فلانی بوده، فلان متن رو باش خونده، یعنی آموزش زیاد رو دال بر سواد زیاد میگیریم، در حالی که در نظام دانشگاهی باید تز داده بشه و باید پژوهشی به عنوان ارائه یک تز عرضه بشه تا ما بتونیم خلاصه سواد این شخص رو محک بزنیم، نه اینکه مثلا چندین دهه طرف فقط سر کلاس بوده و فلان مطلب درسی رو تکرار کرده و خونده و روش بحث کرده. حالا مقایسه با نظام سنتی آموزشی خودمون رو در موردش باز نکات بیشتری عرض می‌کنم. خب پس نتیجه‌ای که از این بحث فعلی بگیریم این که قانون‌گذاری‌های سوری و اداری و تو در تو که گذاشته میشه برای اینکه ما رو سوق بده به سمت کار بیشتر و در شرایطی که از رکود بخواد ما رو بیرون بیاره، اینها عملاً با واقعیت فعلی که ما مواجهیم نه تنها مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه در واقع نه تنها پژوهشی رو اضافه نمی‌کنه به معنای حقیقی و نه تنها جلوی فساد رو نمی‌گیره، بلکه عملاً اون روح کار پژوهشی رو که ما در پژوهش‌های نظری محض در رشته‌های نظری بنیادین بهش نیاز داریم که نیاز به تمرکز و ممحض شدن در یک موضوع خاص است و پیشبرد بحثایی که میتونه پروژه‌های چندین ساله مطالعاتی باشه و همینطور جمعی باشه تا برسه به یک کار واقعی پژوهشی، این روح رو اساساً می‌خشونه و پژوهشگران رو در یک شتاب زدگی و تعجیل اداری و اضطراب، چه دانشجو دکتری باشه که پژوهشگر ماست، چه یعنی تحصیلات تکمیلی، چه هیئت علمی، اینها رو عملاً تبدیل می‌کنه به یک سری در واقع کارمندان اداری دانشگاه که در واقع فقط در تکاپو برای این خلاصه بازاریابی بازار پژوهش هستن، بین این ژورنالا می‌چرخن و موفق ترین شخص کسیه که این مارکتینگ خلاصه علم رو بیشتر بلد باشه. و ما افراد زیادی رو داریم حداقل در چارچوب رشته خودمون دیدیم که رزومه های مفصل، مقالات مفصل و لیست های طولانی طویل دارن، ولی به لحاظ فلسفی هیچ حرف و سخن تازه‌ای و هیچ تأثیری در واقع نداشتن و فقط این تکنیک رو و فن خلاصه بازاریابی و مارکتینگ رو بلد بودن که کجا چگونه یک حرف رو چجوری باش بازی کنن و این رو چندین شکل بتونن عرضه بکنن و همیشه حضور داشته باشن در این جدول‌های امتیازدهی. این تا حدیش در واقع مشکل یه مقدار جهانی هم هست، این به سمت تخصصگرایی و این فضای تمرکز روی ژورنال‌ها و امتیازدهی اینطوری رفتن، ولی ما در فضای در واقع توسعه نیافتگی خودمون، به تعبیر آقای دکتر داوری توسعه نیافتگی رو تبدیل به یه ترم فلسفی برای ما کردن در آثارشون، ما در فضای خودمون این رو باز به صورت یه مقدار حادتر داریم و بیشتر گرفتاره اینیم، بدون اینکه اساسا تخصصی هم داشته باشیم. یعنی ما مشکلمون اینه که نظام آموزشیمون به سمت تخصص پژوهشی نمیره و بعد اون آفات تخصص گرایی کمی صرف هم بهش مبتلا شده، دچار شده، و این وضعیت در واقع جهان سومی یا به تعبیر توسعه نیافتگی هست که هم آفات جهان توسعه یافته رو میگیره و هم مزایاش رو نمیگیره. یعنی ما آلودگی هوا رو داریم بدون اینکه واقعا صنعتی شده باشیم به اون شکل، بیش از جهان صنعتی هم آلودگی هوا رو داریم. این معادلش میشه در واقع در کار علمی و حاصلش در واقع اینه که اساتید ما و پژوهشگران ما اصلا فرصت تمرکز و تأمل جدی فلسفی رو پیدا نمی کنن و همش در حال خلاصه از این کلاس به اون کلاس رفتن در فضای آموزشی یا در فضای پژوهشی، از این طرف به اون طرف تصویب شدن و دنبال خلاصه مجله و ناشر گشتن که همین امسال باید چاپ بشه وگرنه حقوق من قطع میشه. این فضاییه که ما در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها باش داریم و عرض کنم که من از تجربه شخصی هم اگر بخوام عرض بکنم، تجربه شخصی من اینطور بود که برای خودم عملا قید در واقع این مارکتینگ رو زدم. در زمانی که دانشجوی دکتری بودم گفتم من نه نیاز به رزومه مفصل دارم، نه اصلا میخوام کار پژوهشی رسمی بکنم و نه هیچی، فقط میخوام این موضوعی رو که روش متمرکزم این رو بفهمم و درست انجام بدم. و یک ترمم به عنوان ترم 11 جریمه دادم و یک سالم فرصت مطالعاتی رفتم، فقط چسبیدم به یک موضوع و همون رو روی دغدغه خودم پیش بردم. و خب خدا رو شکر از این جهت خود اون دغدغه بین اهلش دیده میشه. یعنی حالا نمیخوام تعریف از خود بکنم، میخوام بگم وقتی ذهن رو فارغ بکنیم و متمرکز بکنیم روی یک موضوع، اون موضوع در میان پژوهشا که به نظر خود من کار ناقصی بود، هنوز به نهایتش هم نرسید، ولی در بین اهل پژوهش ارزشش دیده میشه. ولی باز همین موانع به وجود میاد. یعنی از زمانی که وارد این کار رسمی دانشگاهی شدم همچنان این آرزو به دلم مونده که میتونستم اون طرح رو که به صورت اون کتاب در اومد، که حالا اونم خداشو دیده شد و ازش تقدیر شد، اون رو بتونم با همون شیوه و با همون شدت و حدت پیش ببرم و مجبورم مدام قیچی بزنم اینو تبدیل بکنم به یک مقاله برای ترفیع امسال، مقاله برای فلان، و یه جوری با یک لطایف الهیالی بین 8 واحد 10 واحد 6 واحد تدریس همچنان اون خط مطالعاتیمو گم نکنم. و تازه ما جز خوشبخت‌ترین ها هستیم از این جهت. یعنی من هیچ نمیخوام انتقاد شخصی بکنم که من موقعیتم سخته، چون میدونم افراد بسیار و پژوهشگرای بسیاری هستن که این بخت‌های حالا اینطور که خدا خواسته برای ما پیش اومده اینا رو هم ندارن و نداشتن و دچار مشکلات خیلی عمده‌تری هستن. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که مثلا همین تجربه شخصی، کتابی که من نوشتم و خدا رو شکر با لطف اهل نظر هم ازش تقدیر شد، ولی از همون زمان تا الان من منتظر هستم که یک بحث، یک نقد، یک گفتگو درباره این کتاب صورت بگیره و هیچ. یعنی علی‌رغم اینکه 3 تا چاپ هم شد کتاب و بیش از حد انتظار من در واقع مطلب دیده شد یا با نگاه تجاریش به فروش رفت، ولی انتظار من این بود که از سوی اهل نظر این خوانده بشه به این معنی که نقد بشه و بحث بشه، گفتگو بشه و من رو بتونه پیش ببره در بحث و من مواجهه با نقد پیدا بکنم. و هیچی، یعنی نه در فضای دانشگاهی نه در فضای بیرونی. این من تنها اطلاعی که دارم اینه که این خوب فروش رفته گویا. یعنی هیچ چیزی که بتونه من رو به لحاظ پژوهشی پیش ببره از این جهت در فضای کلی جامعه ما که میدونم تشنه این مطالب هم هستن، وگرنه خب کتاب دیده نمیشد یا چاپ نمیشد، ولی به لحاظ فرهنگ پژوهشی چیزی رو به پیش نبرده. و حالا از این نکته شخصی میخواستم استفاده بکنم که بگم ما اصلاحمون، اگر حالا بگیم خب کل این مسائل رو دیدیم، اصلاح باید از کجا صورت بگیره و اون بدیل و آلترناتیو ایجابیمون چی میخواد باشه، اون در واقع باید برگرده به یک تغییر نگاه. تغییر نگاهی که نه به شیوه اداری و گذاشتن یکی دوتا آیین نامه دیگه روی همین آیین نامه ها، بلکه با نوعی در واقع فرهنگ سازی بنیادین باید صورت بگیره و تغییر این باید انجام بشه. این تغییر و فرهنگ سازی در واقع باید به یک شیوه درونی و یک شیوه علمی از دل اختزاعات همون رشته صورت بگیره. و یک نکته خیلی مهمی که در اینجا هست اینه که این تحول درونی و تغییر نگاه و فرهنگسازی لازم نیست ما همه رو هم از صفر پیش خودمون کشف بکنیم و اختراع بکنیم، بشینیم دپارتمان ها بین خودمون و این نکات رو کشف بکنیم بهش برسیم. خیلی جاها راحته که ما نگاه بکنیم به تجربه بین المللی و خودمون از طریق بین المللی شدن به خیلی از این نکات بدون این آیین‌نامه ها خواهیم رسید و این فرهنگسازی آکادمیک در یک فضای تعامل بین المللی و تضارب فکری بین المللی خود به خود برای ما ایجاد میشه و ما در واقع نیاز نداریم که مدام این رو اداری سازی و سوری سازی بکنیم. یان میگیم باید تغییر نگاه بشه، اگر مثلا من جز مسئولین امر بودم حتما این امر تبدیل میشد به اینکه خب تغییر نگاه رو اول برای چند تا کارگروه تخصصی را میندازیم، برای هر کدوم یه بودجه میذاریم، بعد چند تا آیین نامه هم تصویب میکنیم، مجموعه آیین نامه های کارگروه های تخصصی تغییر نگاه مثلا، و کار ما اینطوریه دیگه و چیزی اینطوری پیش نمیره و باید ما در واقع سعی بکنیم که از دل خود کار علمی در یک تضارب فکری در محیط بین المللی بتونیم جلوی این مشکلات رو بگیریم. خب من منتقل میشم به بخش دوم صحبتم که یه مقدارم طولانی شد، من فکر کردم که سریعتر از این میتونم عرض بکنم. میام سراغ آسیب شناسی سوری که در فضای خود رشته فلسفه هست، به طور خاص از فضای عمومی دانشگاهی و پژوهشی بیام به سمت رشته فلسفه. این رشته فلسفه در کشور ما و در جامعه ما همچنان در همون گام اول با یک مشکل و ابهام اساسی روبروه و اون این که ما اصلا هنوز بقای این رشته رو درش تردید داریم که آیا این برحال خودش به عنوان یک رشته باقی میمونه یا در نهایت ادغام میشه در الهیات. این یه مشکل عمده است. من کاری به بحثای ایدئولوژیک سیاسی و اینها ندارم. مسئله اینه که ما هنوز در کشاکش با سنت فلسفی خودمون هستیم. نمیدونیم چیزی رو که ما رشته گذاشتیم به عنوان حکمت و کلام اسلامی، نمیدونم بحثای مربوط به عرفان اسلامی و امثالهم، اینا بالاخره جاش در رشته فلسفه است و تکلیف این فلسفه اسلامی فلسفه غرب نسبت به هم چیه؟ و این تبدیل شده به یک کشاکشی که باز اداری سازی شده سر سرفصل درست کردن و اینکه ما واحدا رو یه جوری بچینیم که غرب و اسلامیش با هم تراز بشه، اسم غرب رو برداریم بذاریم فلسفه محض و از این کارهایی که فهم کنیم اینجوری مشکل حل میشه و فهم کنیم که هرچی سرفصل ها بیشتر بشه عناوین مصوب بیشتر بشه، مثلا محتوای پژوهشی هم از این جهت بیشتر میشه و ما بدون توجه به محتوا، بدون توجه به اختزای محتوای این درس ها و این شاخه ها و تدریسشون و منابعشون و بدون توجه به مسیر تحصیلی و آموزشی که دانشجویان باید طی بکنن، مدام شروع میکنیم رشته ساختن، گرایش ساختن، سرفصل ساختن و گیر اصلیمون هم کجاست؟ سر اینه که بالاخره نمیدونیم فلسفه فلسفه اسلامی یا فلسفه غربه و یک التهابی همچنان در این ماجرا هست و من فکر میکنم بیش از در واقع حالا بحثای سیاسی، ایدئولوژی، جناحی اینا که من بهش کاری ندارم، بیش از همه اون اصراری که میخواد فلسفه رو بیاره در دل فلسفه اسلامی، یک ترسی در پشتش هست که نکنه فلسفه اسلامی یا این میراث ما فلسفه نیست و من با سرکوب در واقع اون چیزی که اسمش فلسفه غربه میخوام این رو تحکیم بکنم، در حالی که اگر این فلسفه است که به نظر من هست و متن فلسفه است، میراث عظیم فلسفی ما که ما از این جهت یک موقعیت خاصی در تاریخ جهان داریم، یعنی تنها نقطه جغرافیایی هستیم، من این رو از بیانی که از اساتید تو ذهنم جا گرفت و همیشه تکرار می‌کنم، تنها نقطه جغرافیایی ایران هست و ایران پس از اسلام که سنت پیوسته فلسفه داره، یعنی فیلسوفیا که از یونان آغاز شده فارغ از اروپا و غرب و این یک اتفاق عجیبیه. ما خود این رو ما باید جدی بگیریم قطعا، ولی این که جدی گرفتنمون تبدیل به یک واهمه ای میشه که نکنه یک بدیلی خلاصه میاد جای این رو میگیره به اسم رشته فلسفه که فلسفه غربه، این دائم در یک کشاکش و التهابی هست که اساسا تکلیف این رشته رو به لحاظ موقعیتش در فضای آکادمیک و پژوهشی مدام بلا تکلیف کرده و ما فکر میکنیم با کار اداری میتونیم این رو حل بکنیم. و دیدید دیگه ما یک رشد قارچگونه و غیر عادی داریم از تأسیس مدام پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، بنیادها، مؤسسات که همه یک عنوان در واقع حکمت اسلامی، فلسفه اسلامی یا از اون فلسفه غرب روی خودشون دارن و در واقع یه جور اتلاف منابع که پیش از این که در واقع یک بحث فلسفی درست درباره ایده اساسا رشته فلسفه شکل بگیره، ما همین التهاب خودمون رو قبل از اینکه یک بحث دقیق منسجم و حاصل برخواسته از یک گفتگوی فلسفی بین اهل این رشته بکنیم، این رو اول از همه تبدیل می‌کنیم به اتلاف منابع به عنوان تأسیس یک ساختار و نهاد اداری جدید. یعنی فرد توجه می‌کنه که این ایده که من دارم، مثلا من فکر می‌کنم که ما میتونیم چیزی به عنوان فلسفه های مضاف اسلامی داشته باشیم، مثلا اول میاد یه عالمه نهاد تأسیس میکنه، بعد میره بودجهش هم میگیره، حالا اینو چیکار میخواد باش بکنه و چجوری رو پر کنه، بعد تازه دانشجو گرفتن کار میکنن. حالا مثال عرض میکنم تو هر زمینه ای ما این کار، گرایش سازی هایی که میکنیم، میایم فلسفه هنر تأسیس میکنیم، فلسفه دین تأسیس میکنیم، فلسفه اخلاق تأسیس میکنیم، بعد نمیدونیم اینو اصلا میخوایم چیکارش بکنیم، آدمش رو از کجا بیاریم، چه محتوایی توش بریزیم، تفاوت این با فلسفه چیه. و به جای این در واقع انباشت اداری گرایش ها و شاخه ها، ما اگر برگردیم به همون نهادهای جا افتاده و باز به همون تجربه جهانی که ما یک رشته فلسفه داریم در جامعیت خودش و فلسفه خلاصه فلسفه است، چه اسلامی باشه، چه غرب باشه، چه معاصر باشه، چه هنر باشه، چه دین باشه، و چیزی که داره صورت میگیره ذیل رشته فلسفه اینه که فلسفه در وحدتش تمام این شاخه‌ها رو در بر می‌گیره، منتها با کثرتی و تنوعی از پژوهشگران که اینها نقطه ثقل‌های پژوهشیشون که اعضای مثلا هیئت علمی باشن یا مجموعه پژوهشگران که در یک دپارتمان فلسفه هستن، اینها تمام این گرایش‌ها رو به صورت گرایش‌های پژوهشیشون واقعا محقق کردن و اون هم تازه با فراغ بال و با آزادی و دست باز که میتونن سیال باشن. من میتونم روی فلسفه سیاسی اجتماعی چندین سال تمرکز بکنم، یک گرایشی رو در پژوهش خودم ایجاد کنم، مثلا در دهه بعد وارد فلسفه هنر بشم مثلا. و این اتفاقی که در جهان داره میفته، ما سریع شروع کنیم خط کشی کردن، فهم کنیم ایجاد تخصص با ایجاد اداریشه، تخصص فرهنگی میذاریم اسلامی و غرب، بعد تخصص موضوعی میذاریم اخلاق، دین، هنر، نمیدونم امسالون، بعد تخصص تاریخی میذاریم، چیزی که ما تو گروه فلسفه دانشگاه تهران داریم، فلسفه معاصر، فلسفه عصر جدید، فلسفه یونان، بعد یکی هم داریم فلسفه محض که همشه کلن خیلی هم با هم از این جهت فرقی نمی کنن. و اینها رو ما در تجربه جهانی اگر روبرو باش بشیم به این شکل نیست، یعنی یه مقدار کاریکاتوره. این در واقع برمیگرده به اینکه تخصص پژوهشی از دل پژوهشگرانی که هر کدوم یک نقطه در پژوهش دارن داره شکل میگیره و این خودش رو هم در پژوهش نشون میده هم در آموزش. یعنی ما کثرتی رو از پژوهشگران داریم با حوزه‌های پژوهشی که هر کدوم هم باز دستشون بازه که بودجه‌های پژوهشی دریافت کنن، دانشجوهای دکتری ذیل اون پروژه پژوهشیشون بگیرن، اینا رو تبدیل به کارهای جمعی بکنن، دانشجوهای در واقع تحصیلات تکمیلیشون رو خودشون اصلا باهاشون قرارداد ببندن، نمیدونم با هم پروژه‌های مشترک پیش ببرن، از این طرف دست بازه و کار تخصصی انجام میشه. و از طرف دیگه در آموزش هم همین پژوهش محوری هست، یعنی ما با یک کثرتی از عناوین درسی سیال و تدریس‌های متنوع مواجهیم که اینا تکرار ناپذیر هم هستن، چون با مطالعات پژوهشگرانی که دارن آموزش میدن داره پیش میره، نه سرفصل‌های ثابت مثل نمیدونم درس‌های آموزش پرورش. و اینا به صورت موازی هم ارائه میشه، یعنی دانشجو با یک آزادی در انتخابی، اون هم بر اساس علاقه خودش و شکلگیری تدریجی علایق و حوزه‌های پژوهشیش در زمینه مطالعاتیش، میتونه بین اینها انتخاب بکنه و در یک آزادی عملی در آموزش و پژوهش مسیر تخصصی خودش رو باز بکنه. و ما از این خطکشایی که گذاشتیم از آغاز این راه رو بستیم، یعنی فرد میاد میگه من دکترای مثلا فلسفه دین دارم. یعنی چی؟ یعنی چند تا مثلا کتاب رو خوندم ولی از متافیزیک خیلی اطلاع ندارم مثلا. یا چیزی که ما در گروه خودمون داریم، همه درس ها اومده روی متافیزیک انباشته شده، میگیم مثلا در فلسفه سیاسی فلان موضوع، در فلسفه هنر فلان موضوع، میگیم اون مال گروه های دیگه است. و این اساسا با اقتضای ذاتی فلسفه در واقع در یک تضاد و تناقضی قرار میگیره از این جهت، و ما در واقع باید این رو تبدیل بکنیم به گرایش‌های پژوهشی خود استادانی که همگی استاد فلسفه هستن، و ما چون متاسفانه این رو نداریم، به تعبیری که از اساتیدمون تا آخر تخصصمون در کلیاته، فکر میکنیم که هرچی گرایش بندی بکنیم اینا ایجاد میشه، در حالی که این از دل در واقع خود کار داره صورت میگیره. خب یه نکته دیگر رو باز من عرض بکنم، عرض شود که یک وجه خاص در رشته فلسفه باز مشکل ساز برای ما هست و امکان پژوهش جدی رو برای ما میگیره. من صحبتم طولانی شد، هم از آقای باقری هم از اشیا که مخاطبان عذرخواهی میکنم، اولش فکر کردم تو نیم ساعت 45 دقیقه جمع میشه، ولی نکات زیادش رو سعی میکنم با سرعت بیشتر عرض کنم چون دوست دارم تو همین جلسه اینا طرح بشه. یک مشکل دیگه ای که ما داریم اینه که عرض شود که ما در زمینه کار بنیادین که زمینه پژوهش فلسفی است دچار مشکل هستیم. مقصودم چیه؟ فلسفه کلن کارش متنه و تکسته و تفسیر متون، و متون کلاسیک فلسفی، متون دست اولی که در واقع از فیلسوفان بزرگ به دست ما رسیده، و کار فلسفه در واقع کار تفسیر متن و کار متنه. مشکل عمده‌ای که ما داریم دقیقا در همین جاست، یعنی ما از شرایط امکان پژوهش فلسفی وقتی داریم سخن میگیم، مشکل اصلیمون همون نقطه اوله. مثل کسی که میگه میخواد تیراندازی بکنه، مشکلش اینه که تیر نداره. ما مشکلمون تو فلسفه اینه، ما میخوایم روی متون کلاسیک فیلسوفان کار بکنیم. اول و آخر فلسفه از دل تفسیر متن داره شکل میگیره و ما متن نداریم. یعنی به جای این همه گرایش سازی، به جای این همه همایش، به جای این همه مجله، به جای این همه اتلاف وقت و منابع و انرژی، ما اگر که یک در واقع کار بزرگ جمعی بین خود اهل فلسفه با یک سازماندهی در واقع اداری درست اگر داشتیم و با یک نگاه بلند مدت و یک سرمایه گذاری که خیلی هم اتفاقا کمتر از این سرمایه میشه که ما داریم اتلاف میکنیم، ما چندین سال رو میتونستیم صرف این بکنیم که تصحیح و چاپ انتقادی و ترجمه و شرح در واقع انتقادی آکادمیک بدیم از این مجموعه متون فلسفی. چه میراث عظیم خودمون که تقریبا هیچی ازش نداریم، یعنی اینهایی که در اومده یا چاپ کشورهای عربیه یا چاپای در واقع قدیمه که شیوه انتقادی نیست یا زحمت یک فرده، مثلا آسد جلال آشتیانی نشسته کلی نسخه شناسی کرده و زحمت کشیده، یا یه مقدار زیادش هم که مال هنری کوربنه، و اینها رو به صورت آکادمیک و به صورت جمعی بشینیم کار بکنیم، تصحیح بکنیم، تصحیح انتقادی با همون تراز بین المللی که داره، و بعد شرح و ترجمه کنیم. ما هنوز آثار بزرگ میراث فلسفیمون ترجمه فارسی نداره و ما آثار فلسفه غرب رو داریم ترجمه میکنیم، ولی اینها ترجمه نشده به این عنوان که خب کسی که اهل اینا باشه خودش عربی بلده، خب کسی هم که اهل تخصص فلسفه غرب باشه خودش انگلیسی و آلمانی و یونان لاتین باید بلد باشه، ولی ترجمه و یک راهبردی اصولا در خصوص زبان فارسی نیازه که تو هم با شرح باشه. یعنی این رو ما در سنت فکری و آکادمیک خودمون به فهم درآوردیم و ما متاسفانه همچین چیزی نداریم. اینم خیلی کار خاصی نمیخواد، باید برگردیم به تجربه بین المللی، کاری که آلمانی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها کردن روی آثار افلاطون، روی آثار ارسطو، روی کل آثار کلاسیک، مجموعه های بزرگی که دائما داره چاپ میشه به صورت کتاب های دو زبانه، ترجمه و متن اصلی و بعد شرح‌های مفصلی که بر اینا نگاشته شده، تصحیح‌های انتقادی که داره انجام میشه، و اینکه این کارها کارهای در واقع جمعی هست زیر نظر یک ناشران واحد دانشگاهی که شوراهای تخصصی دارن، بعضی‌هاشون متشکل از کل اهل فلسفه در اون موضوع و ناشران واحدی که اینا رو به صورت متحد و شکل این آثار فلسفی رو بیرون میدن، و این دیگه مرجعه. یعنی من بخوام فلان درس رو بدم در فلسفه معاصر، در فلسفه اسلامی، باید یه ناشر و یک مرجع واحدی داشته باشم که دانشجو تکلیفش روشن باشه و خود من به عنوان مدرس یا پژوهشگر بدونم که سر و کارم با این ناشر و این متون و این کاراست، و ما هنوز همچی چیزی نداریم، و این در واقع پایه است و اون قدم اوله برای پژوهش فلسفی، و ما نداریم، چه در خصوص ترجمه، چه در خصوص شرح، چه در خصوص تصحیح و چاپ انتقادی، و خیلی بی‌ضابط است از این جهت. یعنی ما معضل در واقع متون، معضل ترجمه و همینطور به تبع اینها معضل زبان آموزی رو داریم به طور خاص در پژوهش‌های فلسفی و همه در جریانش هستیم از این جهت. و من سر کلاسات عرض می‌کردم، می‌گفتم ما کتاب مقدسمون که قرآنه، ما اون رو همیشه ضابطه‌ای رو ترجمهش نداریم، یعنی هر کسی توی خونه رو ذوق خودش یه ترجمه میده بیرون. اینا شما با تجربه جهانیش مقایسه کنید، تجربه تر انجمن جهانی کتاب مقدس هست و به هر زبانی اینا وقتی ترجمه میشه شوراهای تخصصی دارن، اینو با اصل عبریش، با اصل نمیدونم یونانیش تطبیق میدن، کلی این میره میاد چکشکاری میشه تا چندین تازه ترجمه هم هست. و ما همینطور آقای فلانی یه طبعی تو خودش دیده، مثلا این کتابی رو ترجمه کرده، یه طبع شاعرانه ای داشته، فکر کرده مثلا الان بیاد متن مثلا فلان فیلسوفان ترجمه کنه، اینجا مثلا تبازمایی بکنه. و ما یک از همگسیختگی و سردرگمی داریم در اصطلاحات فلسفی، در متون و در بحث‌ها که اصلا این مانع بسیار جدی ایجاد کرده و ما رو رسونده به اینجا که علی‌رغم اینکه در سال اخیر تغییره، چه در لفظ شهرها، مقدمه ها، درآمدها، اینها، ولی من تا جایی که بتونم از همون کارشناسی تشویق کنم که دانشجو به اینها رجوع نکنه و خودش شروع کنه به انگلیسی خوندن یا بعد در مقاطع دیگه به زبان‌های دیگه. و این یک آسیبه، یعنی ما به یک کار جمعی مشترک دانشگاهی بین اهل فلسفه نرسیدیم سر ترجمه، سر شرح، سر در واقع نظام ترمینولوژی و اصطلاح. یعنی شما هر جای مثلا جهان انگلیسی زبان برید یا آلمانی زبان یا فرانسوی زبان، مسئله شون این نیست که من مثلا سوژه ابژه رو بچه بنامم. ببینید ما هنوز سر اینا مشکل داریم و این جلوی در واقع مطالعه رو و جلوی پژوهش رو میتونه بگیره و یک سد بزرگ. یعنی من با حتی دانشجویان یا پژوهشگرانی که دانشجویی که در نگارش رساله هستن وقتی مواجه میشم، یک چیزی رو که اثر گذروندن اگر پژوهشگر موفقی باشن این ترجمه هاست. یعنی تونستم در یه مرحله خودشون رو از این ایرادهای ذهنی که ناشی از خوندن ترجمه ده رها بکنن تا تازه با موضوع مواجه بشن. و این خب یک ایراد بزرگه که ما باید این رو درست بکنیم و خیلی پایه‌ای هم باید درست کنیم، باید بیاد در متن در واقع آموزش ما قرار بگیره. یعنی آموزش ما باید از اول روی متن بیسته و متون به زبان اصلی و بعد شرح و ترجمه متون و در واقع یک نظام آموزشی که من همیشه عرض میکنم متن محور باشه و متن محوریش مسئله محور باشه و مسئله محوریش پژوهش محور باشه و این سه تا در دل هم تنیده باشه تا بتونه در واقع تازه پایه پژوهش واقعی رو برای ما ایجاد کنه. و ما یک مشکل رو باز در سال اخیر که البته نفس اتفاق خوبه، ما ترجمه در یکی دو دهه اخیر خیلی زیاد داشتیم، منتها ترجمه هامون معلوم نیست که روی چه ضابطه ایه. یعنی ما خیلی از اعضای هیئت علمی فلسفه رو که نگاه بکنید در کشور، چه پژوهشی چه آموزشی، بیشتر پژوهشی که فرصت دارن، آموزشی که همش از این کلاس به اون کلاس میره، پژوهشگرانمون عمدتاً مترجمن و ترجمه دارن میکنن. خب ترجمه فی نفسه کار بدی نیست، اما پژوهش نیست و این ترجمه ها با هیچ پژوهشی صورت نمیگیره. یعنی ما اساتیدی رو میبینیم، هیئت علمیایی رو میبینیم که ترجمه های زیادی دارن، ترجمه هاشون هم همه بد نیست، خوبه، ولی همه چیز ترجمه کرده. یعنی معلوم نیست که اصلا نقطه استقل پژوهشی این فرد کجا بوده که روی این متن ایستاده و بر اساس پژوهشش خواسته این رو ترجمه بکنه. و همینطور ترجمه پشت ترجمه و بدون هیچ توضیح تخصصی، بدون هیچ چیزی که بتونه مخاطب رو وارد فضای پژوهشی این متن بکنه، یعنی باید طرف پژوهشگر اون متن باشه تا مترجمش باشه. ما همینطور ترجمه داریم در حوزه‌های مختلف، در ژانرهای مختلف. حالا اگر اسم بیارم متوجه میشیم که چه اشخاصی رو میگم، از جهت هیچ اشاره نمی‌کنم به اسم آثار یا افراد، ولی معلوم هست که چی میخوام بگم. به قول یکی از اساتید فلسفه تعبیری داشت، میگفت ما در این کارا مواجه توریستیه با فلسفه، یعنی همجوری سری زدیم گردشگرانه، حالا یه ترجمه از این یه ترجمه از اون، کلا باید این متون رو بخونیم دیگه. یعنی قرار نیست که هر کسی هر چیزی رو میخونه ترجمه کنه، یک میزونه کل عمرش رو بذاره یکی دو تا دیالوگ افلاطون رو کلا ترجمه بکنه و این کم کاری نیست. خب این نکته رو ازش میگذرم. و درباره زبان آموزی هم باز ما دچار مشکل هستیم و زبان آموزی رو باید برگردونیم به سطح آموزش پرورش اول و بعد در سطح کارشناسی رو خیلی جدی بگیریم. و یک مشکل عمده ما اینه که رابطه بین المللی و تعامل بین المللی نداریم. اگر تعامل بین المللی در کار دانشگاهی ما باشه، خود به خود این الزام‌های زبان آموزی خودش رو هم ایجاد میکنه و این الان برای ما مشکل هست، هم در سطح ارشد که دانشجو و هم در سطح استاد. این برای ما مشکل مخصوصا نگارش به زبان انگلیسی که در این نظام مقاله نویسی ها به هر حال اختزام میشه و بسیاری از کارهای ما چون به زبان فارسیه عملا مخاطب تخصصی خودش رو پیدا نمی کنه. و یک بحث دیگه باز در زبان آموزی که در رشته فلسفه ما داریم و اخیرا داره تلاشای خوبی صورت میگیره، حالا فقط هم نگاه منفی نیست، کار مثبت رو هم باید گفت که البته اونم خیلی خودانگیخته از طرف دانشجویا در تعامل با بعضی پژوهشگران بوده، اینکه علاوه بر انگلیسی زبانهای تخصصی فلسفی آموخته بشه، زبان یونانی باستان، زبان لاتین، زبان آلمانی، فرانسه و مانند اینها، که البته من تاکید میکنم که انگلیسی باید اول خلاصه در مشت طرف باشه به صورت راحت به عنوان زبان تعامل و بعد به عنوان مدخانی‌های تخصصی تر وارد اون زبان‌ها بشن، مثلا در تحصیلات تکمیلی. این اتفاقی که به صورت خیلی خودانگیخته و بدون الزام بیرونی شکر خدا خوب پیش رفته نسبتا در پژوهشگران نسل جدیدتر که می‌بینیم. خب عرض کنم که من مدار خلاصه بکنم دیگه، خیلی پشت سرم صحبت کردم. یک موزل نهایی از بندی این بخش و بخش سوم رو دیگه خیلی کوتاه برگزار میکنم، این هست که ما در واقع در رشته فلسفه اون چیزی که میتونه ما رو واقعا در پژوهش فلسفی به منزله یه حیات فلسفی و نحوه زندگی که زندگی ضرورته، یک تعارف نیست و چیزی که از زمان سقراط و بعد با آکادمی افلاطون این نهادینه شده و اصلا آکادمی زیل این شکل گرفته، گفتگوه. و ما یک موزل بنیادینمون که به نظر من خیلی جدیه، اینو نمیخوام همینجوری چون همه مدت از دیالوگ حرف میزنن منم از این صحبت ها بکنم، یک موزل خیلی جدی ما اینه که موزل عدم گفتگو و مباحثه انتقادی و آزاد ما داریم در فضای رشته فلسفه. وقتی میگیم گفتگوی آزاد و انتقادی، در وهله اول ذهن میره روی موانع سیاسی، ایدئولوژیک و امثال هم که اونا هم نمیخوام بگم نیست، ولی مسئله اصلی ما فراتر از اینه، در اینه که اونم هست. مقصود اینه که ما اصلا فرهنگ نقد و فرهنگ گفتگوی انتقادی آکادمیک رو بین خودمون ایجاد نکردیم یا خیلی کم ایجاد کردیم، تا جایی که تجربه خود من در فضای ایران بوده. منظورم یک فضای جا افتاده و شکل گرفته و یک سنتی هست از مباحثه انتقادی و آزاد فلسفی در قالب مقالات جدی، در قالب نقد کتاب‌ها، در قالب سخنرانی‌ها، در قالب‌های نوشتاری و گفتاری و به صورت منظم و جا افتاده دانشگاهی. یعنی جایی که ما باید ساختار داشته باشیم ساختار نداریم، اون جایی که ساختار دست و پاگیره تا تونستیم ساختار اداری ایجاد کردیم. و این بسیار حیاتیه در شکل گیری پژوهش فلسفی. یعنی ما یک مشکل اصلیمون اینه که فرهنگ گفتگو رو نداریم و من یه مقدار تیز عرض بکنم به جاش بی‌فرهنگی رو داریم. به چه معنی؟ به این معنی که گفتگوهامون به این شکله که یا خیلی کلی همدیگه رو رد می‌کنیم، طرف کتابی نوشته میگه این که بی‌سواده، یا طوری می‌نویسیم که مثلا بخوایم بی‌سوادیش رو به رخش بکشیم، یا اینکه دور هم جمع میشیم و دائم تعریف و تمجید و تملق، که اینم ریشه داره در فرهنگ ما بسیار، که تملق بگیم بدون اینکه اصلا بحث صورت بگیره. به تعبیر هایدگر که من زیاد درس دادم این سالها، میگه تکریم فیلسوف در افتادن باش و نقدشه. و ما چنین چیزی رو واقعا به عنوان یک فرهنگ دانشگاهی نداریم. یعنی استادی در گروهی مقاله نوشته، مقاله پژوهشی، خب این مقاله باید طرح بشه و در طرحش باید نقد بشه، کسی دیگه باید در رد به این مقاله بنویسه. حالا حوصله و وقت نوشتن نیست، باید جلسات گفتاری و گفتگوهای انتقادی با حضور دانشجویان، با حضور استادا شکل بگیره. ما چنین چیزی برای اون شکل نگرفته. یعنی به محض اینکه شکل بگیرهش تبدیل میشه به دلخوری ها و اتهام زنی ها و مشکلات، یا اینکه بیان به چهچه بگیم نسبت به هم، یا اینکه همه چیزی که الان هست هر کی به موازات اون یکی داره کار میکنه. یعنی هیچ تعامل و گفتگوی فکری نیست، حتی در درون یک دپارتمان ها، چه برسه به اینکه فضای دانشگاهی ایران رو بخوایم نگاه بکنیم. و هر کی داره کار خودش رو به موازات اون یکی در یک جزیره یا انگار دور افتاده جا فیش میبره، اصلا به هم مربوط نمیشه پژوهش‌ها و کارها. وقتی که این گفتگو شکل نگیره و کارها به هم مربوط نشه و اون آزادی نقد در درون این گفتگوها بر سر موضوع نه بر سر تخریب شخصیت و این بی‌فرهنگی هایی که از این جهت هست، وقتی که فرهنگ گفتگوی نقادانه شکل نگیره، تأثیرش چیه؟ تأثیرش موزلیه که ما الان باش مواجه هستیم و اون این که ما سنت پژوهشی یا به اصطلاحش که در همین طرحنامه پروپوزال میاد، ما اصلا پیشینه پژوهش نداریم در هیچ موضوعی و این موزل عمده ما در پژوهش فلسفیه که ما نه پژوهشگر استادمون، نه هیئت علمیمون، نه دانشجومون وقتی میخواد کاری بکنه در فضای آکادمیک ایران یک پیشینه پژوهش جا افتاده و پیش رونده و پیش برنده ای رو اصلا باش مواجه نیست که بتونه کار خودش رو در نسبت با اینها تعریف بکنه و از این جهت کارهای از هم گسیخته صورت میگیره، کارهای تکراری صورت میگیره، کارهای بی ربط صورت میگیره و کلن بی ارتباطی ما با پیشینه پژوهش چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی باعث میشه که کارهامون به تعبیر فرنگیش رلوانس نداره. نمیفهمیم این به چی مربوطه، چرا اصلا الان اومده چنین کاری رو انجام داده. و این یکی از عمده ترین موزل ها و مشکلات ماست که اول در پژوهشگران و اساتید و هیئت علمی هامونه، بعد این به تبع خودش رو در دانشجوها هم نشون میده و ما در واقع در یک سنت پژوهشی قرار نمیگیریم. نهایت یک کار فردی باشه، یعنی من یک کتاب نوشتم، انقدر منابع خارجی و مقالات رو در این حوزه دیده باشم که بتونم منم یه مقاله تو حوزه بنویسم، یک کتاب من در گفتگو با اونها باشه. اگه همینم باشه خیلی خوبه، چون ما همینم در این ضعف داریم، ولی این هنوز پژوهش فلسفی در ایران نیست. این یک تک افرادی هستن که خودشون رو مرتبط میکنن به فلان فضایی که الان مثلا میبینن گرایش این ژورنال چیه، چه مقالاتی دائم اونجا پر ارجاعه، منم تو اون خودم رو قرار دادم یکی بنویسم اونم اونجا چاپ بشه. همینم بشه اتفاق خوبیه، نمیخوام بگم این بی ارزشه، ولی این پژوهش در ایران نیست. یعنی فضای آکادمیک ما یک سنت پژوهشی رو نتونسته شکل بده و این خیلی چیز دور از ذهنی نیست، یعنی میتونه شکل بگیره اگر ما این فضای گفتگو و فضای جدی نقد رو باز بکنیم و اگر واقعا نقد علمی رو بین خودمون جدی بگیریم، به لحاظ سوری حداقل، حالا به لحاظ محتوایی از خب من یه جنبندی میکنم روی ملاحظات سوری. ما در واقع مجموع این آسیب‌های سوری رو در از هم گسیختگی و تکراری بودن و بی‌مسئله بودن و شتاب زده بودن و سطحی بودن و در نهایت در یک ناکارآمدی و فسادی میبینیم که ما در رشته فلسفه به طور خاص چند سال پیش این موزل درست کرد و بسیاری از دانشجویان ما رو سرخورده کرد، حجم بالای سرقت‌های علمی که در رشته فلسفه بود و این بحث سرقت علمی حالا روی افراد نمیرم ولی عمق یک بحرانی رو نشون میده، فارغ از این فرد و آن فرد نشون میده که ما در واقع چه موقعیت تراژیک و حتی بعضن کومیکی داریم در وضعیت خلاصه آکادمیکمون که از حیث سوری میخوایم تلاش بکنیم مثل پژوهشگران برتر دنیا بشیم و با قانون گذاری سوریمون، ولی از لحاظ محتوا چقدر خلاصه دور افتادیم و این یک سرخوردی دیگه خیلی طولانی نهایی که البته اینجا بحث یه بحث محتوایی نیست، فقط به عنوان جنبندی نهایی میخوام عرض بکنم. مسئله فلسفی داشتن و در مقام پژوهش فلسفی قرار گرفتن، این رو من همیشه ارجاع میدم، الان در حضار میبینم از دوستانی که با من کلاس داشتن دانشجویان، من این رو همیشه نقل میکنم. در آغاز اون متن متافیزیکچی سایدگر یک توضیح جالبی میده درباره مسئله فلسفی، میگه که مسئله فلسفی دو تا خصلت داره، یک این که هر مسئله فلسفی هر بار کل فلسفه رو به چالش میکشه و به پرسش میکشه و همین این خصلت اوله، و خصلت دوم اینه که هر مسئله فلسفی کل وجود خود این پرسنده پرسش و مسئله فلسفی رو هم به پرسش میکشه و این دو خصوصیت رو اگر به لحاظ فلسفی با هم نگاه بکنیم و به محتوای فلسفه و تاریخ فلسفه نگاه بکنیم فارغ از این مسئله و آن مسئله، میبینیم که بحران اصلی فلسفه و معضلی که ما باش دوچاریم و جهان باش دوچاره و فلسفه به یک معنی همیشه بهش دوچار بوده که اصلا باعث زایش فلسفه شده، به تعبیر هگل اون گسستهایی که و شکافهایی که باعث ایجاد فلسفه شده، در واقع خودش رو در بحرانهای بیمعنایی نشون داده. بحرانی که دین بیمعنا شده، بحرانی که اسطوره ها بیمعنا شدن، بحرانی که ارزش ها بیمعنی شدن، بحرانی که آزادی انسان بیمعنی شده، بحرانی که کل پیشرفت علمی از جهت رابطش با زندگی انسان بیمعنی شده، بحرانی که چیزی به منزله عقل یا حقیقت بیمعنی شده، و مثلا هازا که این محتوای در واقع شکلگیری فکر فلسفی رو داره ایجاد میکنه و تشکیل میده. ما اگر بخوایم ناظر به شرایط امکان پژوهش فلسفی در ایران به لحاظ محتوای فلسفی واقعا طرحی داشته باشیم که مسئله فلسفه رو بتونیم طرح بکنیم و وارد تحقیق به معنی حقیقی فلسفیش بشیم، به نظر من باید این بحران بیمعنایی برای وضع کنونی ما بتونه تبیین و صورتبندی دقیق فلسفی پیدا بکنه. تبیین و صورتبندی کلیش رو تا حدودی داره، ولی یک تبیین دقیق فلسفی ناظر به ابعاد هستی شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و غیره رو پیدا بکنه که بتونه ما رو به این پرسش برسونه که چرا در وضعیت کنونی که ما در ایران در جهان کنونی هستیم، مهمترین و ضروری ترین کار رو پژوهش فلسفی میدونیم. این رو بتونیم تبیین بکنیم. و آیا وضعیت جامعه ما و وضعیت تاریخی ما در جهان کنونی و در ایران کنونی این اقتضاء پژوهش فلسفی رو ذاتاً داره یا نه؟ و آیا اصلا ما این پرسش رو میفهمیم یا نه؟ یا اینکه فهم کنیم ما در مقام پژوهش فلسفی در یک جاودانگی داریم به سر میبریم، یا اینکه فکر میکنیم ما در واقع در یک تعامل صرف با یک سری مسائل خاص هستیم. و اگر ما بتونیم در واقع این پرسش رو از خودمون بپرسیم و این رو طرح بکنیم به دقت و به صورت صورتبندی دقیق فلسفی، یک مسئله عمده ما که من همون اول هم عرض کردم که ما هنوز با موجودیت رشته فلسفه مسئله داریم، اون هم در ذیل این طرح میشه و ممکنه پاسخ خوبی پیدا بکنه. و اون اینکه موقعیت اختصاصی فلسفی ایران و این میراث فلسفی ما که یک موقعیت خاصی هست در کنار تاریخ غرب و اروپا، این رو هم ما چطور میتونیم بفهمیم و چگونه است که ما با تاریخ غرب در فلسفه شروع میکنیم و در جایی مسیرمون از اون جدا میشه؟ این جدایی به چه معنیه؟ آیا ما جا موندیم؟ آیا مسیر بدیلی داریم؟ آیا طرح جایگزینی داریم؟ آیا باید برسیم به اونها؟ و میبینید که تمام مسائل جامعه کنونی ما در این پرسش بنیادی نظری میتونه صورت بندی بشه که شده تا حدی، ولی باید تبیین دقیق پژوهشگرانه بشه به لحاظ کار در واقع پژوهشی فلسفی. و اینکه ما در نهایت چگونه میتونیم در طرح مسائل عمده فلسفی امروز بشر با توجه به بحران‌های عظیمی که باش مواجه هست، که کافیه فقط فکر بکنیم به بحران ناتورالیسم و تمام مسائلی که از دلش در میاد برای مثال، ما میتونیم در این شریک بشیم یا نه؟ شریک شدن نه به عنوان فرد که من یک فرد پژوهشگر موفقی باشم در یه ژورنالی یا با یه ناشر دانشگاهی خارجی، ما به عنوان نظام دانشگاهی ایران در پژوهش فلسفی آیا میتونیم شریک باشیم؟ یعنی فرد پژوهشگر ما میتونه به عنوان فرهنگ ایران با میراث فلسفیش در اینجا نقش ایفا بکنه یا نه؟ اگر ما به این مقام برسیم، در واقع پژوهش فلسفی معنی اصیلش که حیات فلسفی هست و شیوه زندگی فلسفی رو ما درش قرار گرفتیم. این جمله رو هم به عنوان خاتمه عرض کردم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از همه حضار که تحمل کردم، خیلی هم طولانی شد، من شرمنده شدم، مثل کلاس درسی عملا نزدیک 1 ساعت و نیم حرف زدم. خدمتتون هستم آقای باقری عزیز.
بعد شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین، مثل همیشه نکات ارزنده و مهمی فرمودین. من حالا از موقعیتی که دارم به عنوان دبیر نشست سوء استفاده میکنم و چند تا نکته ای که حالا به ذهنم رسید در میانه بحث شما رو راجع به همین موانع عرض میکنم و بعدم میریم سراغ حالا پرسش دوستان که بپرسن و بتونیم جواب بدیم. تقریبا حالا شاید تکرار صحبت های شما بشه از زاویه دید خود من، ولی فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی که ما داریم حالا در کنار همین بحث اقتصادی بحث در چشم بودن و دیده شدن و شهرتی هستش که خیلی از کسانی که میان به سمت فلسفه به این دید میان و عموما یک راه این که مثلا ما بیایم و به این شهرت برسیم یک میانبری به اسم ترجمه و میبینیم که این ترجمه به مرور اون کارهای پژوهشی رو بیارزش میکنه. چرا؟ چون مثلا توی مثلا حالا بحثایی که هست خب یک نفر ممکنه که یک تعلیفی بکنه در رابطه با یک فیلسوفی، بعد خواننده یا حالا خریدار ببینه که خب به طور موازی از مثلا یک متخصص اون فیلسوف هم در ایران ترجمه صورت گرفته و خب طبیعتا باز یک انتخابی میکنن که به نفع اون پژوهشگر نیست و یکی از موانع کار به نظر من، یعنی هم حالا اونی که عامدانه اینو انتخاب میکنه هم حالا اونی که مثل یک پژوهشگری دیگه مجبور میشه، بعد اینکه میگه خب وقتی من توی این تنازع بقا هیچ جایی پیدا نمیکنم مجبورم که منم پس ترجمه کنم که حالا یه فروشی بره. این یعنی ریشه در همون مسئله اقتصادی که شما فرمودین داره، اما از یه زاویه دیگه خدمتتون عرض کردم. بعد یک چیز دیگه هم که حالا بود، یه بحثی، حالا این دوتا بحث رو من یک جا میگم و بعد عرایزم رو تمام میکنم. یه مقدار این سردرگمی در حالا مطالعات چیزیه که گریبان حالا ما دانشجوهای اهل فلسفه رو گرفته و فکر میکنم ریشش در خود حالا نحوه آکادمی ماست که از ما انتظار داره که مثلا بتونیم در رابطه با کل مسائل اظهار نظر کنیم و در رابطه با کل هستی فلسفه و غیره پاسخگو باشیم و اگر نباشیم همون انگهایی که شما فرمودین که کلن رد میشه یا مثلا کلن نفی میشه و با جمله معروف بی سواد هستی و نمیدونم نفهمیدی، اینها برچسب زده میشه و اون کار تموم میشه. چون من تعریف‌های خیلی از تعریف‌های ایرانیان رو که نگاه می‌کنم در رابطه با حالا مثلا یک فیلسوف مهم، می‌بینیم که در رابطه با همه فیلسوف‌ها اون تو نوشتن جز خود همون یک فیلسوف، و این نشون از اینه که یک مقدار این حالا ذوق علامگی که در ما ایرانیان هست خودش یک مانعی هست برای پژوهش و ایزن یه انتظاری هستش که اون انتظار هم مانعی میشه برای پژوهش. این حالا نکات بیشتری هم حقیقتش نوشتم، ولی خب دیگه دوست دارم که یک فرصتی بدیم به دوستانی که میخوان سوال بپرسن. اینجا چند تا سوال هم هست، من این امکانو میدم که دوستان تایپ نکنن و اگر میخوان این ریز هند رو بزنن من میکروفونشون رو باز کنم که صحبت بکنن. آقای مشتاقی سوال پرسیدن، من میکروفون ایشون رو باز میکنم.
من یه نکته هم من فقط عرض کنم آقای باقری، نکاتی دوستان اینجا می نویسن، این فضای اداب کانکت یه مقدار با حروف فارسی مشکل داره طور هست. بله، یعنی الان این دوتا نکته ای که اومده من در خوندنش یه مقدار مشکل نمیشه خوند، اگر لطف کنید شفایی بفرمه یا اینکه حالا از روی ناچاری با حروف لاتین تایپ بکنم که مشکلش از اینجا حل بشه.
بله، من الان میکروفون آقای مشتاقی رو باز کنم. آقای مشتاقی میکروفون شما باز شده اگر که امکانش هست. ایشون گفتن برای من مقدور نیست. خب پس من میکروفون یکی دیگه از دوستان رو باز میکنم، من تا وقت این متن رو رمز گشایی بکنم بعد میگم خدمت. خب میکروفون خانم میکروفون کاربر فروزش اینو باز کنم.
با سلام و احترام، و با تشکر بابت این بحث. پرسش من در مورد این بود، البته حالا شاید یک مقدار بیشتر به کل فضای فلسفه در ایران مرتبط باشه تا پژوهش فلسفی به طور خاص، اما خب ما طی سالیان اخیر به ویژه مثلا از دهه 80 به این سو یک مؤسساتی رو داشتیم در حیطه غیر دانشگاهی که این مؤسسات به آموزش در حیطه فلسفه میپرداختن، حالا گاهی ترجمه هایی در اینها انجام میشد و خب این مؤسسات از اون جهت به نظر من اهمیت داشتن و دارن که یک نوعی علم انگار اصیل تر بودن و در نیفتادن در قیدها و بندهای دانشگاهی رو برافراخته بودن. اما شما همین ها رو هم اگر بررسی بکنید ببینید که اینها خودشون هم در واقع تولید کننده نوعی مونوپولی انگار هستن در این حیطه و خب مسائل و مشکلات خاص خودشون رو دارن. سوال من ناظر بر این بود که در مورد اینها چه میشه گفت؟ آیا اینها واقعا یک گشاینده راهی هستند که ما از این قید و بندهای دانشگاهی بتونیم خودمون رو یک مقداری خلاص‌تر بکنیم حالا در حیطه عمومی، یا اینکه اینها هم خودشون به نوبه خودشون یک مشکلات و مسائل خاصی رو به وجود میارن؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ممنون از ایشون آقای فروزش. فکر میکنم بس آقای باقری من با اجازتون جواب میدم تا بعد سوال بعد رو بس بکنیم و سعی میکنم یه مقدار به اختصار برگزار بکنم که به دوستان بیشتری نوبت میانم برسه. ببینید این بحث در واقع مؤسسات غیر دانشگاهی دقیقا متوجه هستم اینها در واقع حاصل همین بحرانی هستن که ما در فضای دانشگاه داشتیم، یعنی همین گرفتاری های در واقع اداری و همین تنگناها و شتاب زدگی ها در واقع این اختزار رو در دل خودشون ایجاد کردن که کار جدیتر و پژوهشی‌تر فلسفی بیرون دانشگاه انجام بشه. یعنی ما تو خیلی از این مؤسسات استادان برجسته دانشگاهی رو داشتیم که چون یا حالا از نظام دانشگاهی رونده شده بودن یا اینکه فرصت اساسا نمی‌کنن که در قالب دو واحد چهار واحد مثلا یک متن فلسفی کلاسیک رو بخوان ظرف چندین سال شرح بکنن با فراغ بال، اینا بتونن در نظام دانشگاهی کار بکنن و از این جهت به نظرم این اتفاق ضروری بود، یعنی ناگزیر بودن که در این مؤسسات بخوانیم بحثا رو پیش ببرن چون دانشگاه به اینها مجال این کار رو نمیداد. و مادامی که این مؤسسات حالت در واقع مؤسسه پژوهشی داشته باشن و با یک سری در واقع نمیگم به لحاظ اداری ثبت وزارت علوم مؤسسه پژوهشی ها، یعنی محتواشون کار پژوهش فلسفی باشه، وقتی که مشغول این کار باشن در این وضعیت فعلی ما به نظرم خیلی از کاراشون مکملهای خوبی بوده برای اصلاح و در واقع تکمیل اون چیزی که باید در دانشگاه صورت میگرفت و نگرفته، که در واقع این کار رو باید خود دانشگاه میکرد، یعنی دپارتمان های مختلف میتونستن اگر بودجش رو و تعریفش رو و فراغ بالش رو داشتن خودشون مؤسسات پژوهشی وابسته به همون دپارتمان دانشگاهی ایجاد بکنن. در واقع این نقیصه منتقل شده به این مؤسسات آزاد و اگر اون چارچوب رو داشته باشه و کاری که به لحاظ وزانت پژوهشی و علمی در این تنگینای اداری دانشگاه صورت نمیگیره منتقل بشه به اونها که تا حدی هم شده، این اتفاق خوبیه. اما اگر که این در واقع تبدیل بشه به قول ایشون به یک جور انحصار و انحصارگرایی که این مؤسسه رو تبدیل به یک اصلی بکنن و دانشگاه رو در اینجا و کل مثلا نظام دانشگاهی رو بخوان تمسخر بکنن که اصل فلسفه اون چیه، این حالت تمامیت‌خواهی هم در ما ایرانی ها هست دیگه، اگر میخواید مثلا فلان فیلسوفو بشنوید بیاید اینجا دانشگاه که مش بی سواد در مثلا این، اگر این فضا تبدیل بشه یا یک آفت دیگه‌ای که اینها داره اینه که ما در واقع چارچوبی برای مخاطب بحث نداریم. یعنی در دانشگاه به هر حال من مفروض میگیرم که الان این دانشجو مثلا سال سوم کارشناسی دانشجو ارشد این موضوعات مفروضه که اینها رو میدونه و مخاطب این بحثه، ما این رو نداریم. اگر نداشته باشیم و بالکل آزاد باشه عملا بحثمون از اون چارچوبی که بتونه کار پژوهشی رو پیش ببره کم کم بیرون میاد و تبدیل میشه به یک بحثایی که به قول ایشون بیشتر به کار یک جور رشد عمومی عرصه عمومی و حیطه عمومی میخوره و آفتش که البته آفت هم شاید نباشه، آفتش در نسبت با پژوهش آکادمیک این میشه که اینا تبدیل میشن به بحثای خیلی عمومی ژورنالیستی و چون مخاطبشون مخاطب عام و آزاده و بقای مؤسسات بینه که مخاطب آزاد بیشتری رو جذب بکنن، خود به خود سبقه بحثا میره به سمت بحثای خیلی عمومی‌تر و ژورنالیستی‌تر و از اون حالتی که اول ایجاد شده که این چیزی رو نقیصه رو در دانشگاه میخواد جبران کنه ممکنه دور بیفته، ممکنه اصلا نیفته. یعنی ما با این ملاک ها سراغ اینجور مؤسسات میتونیم بریم و کارشون رو ارزیابی بکنیم، ولی اون نیاز اصلی به نظرم چیزی بود که میتونست و باید در دانشگاه صورت بگیره، اون بخشش که کار پژوهش فلسفی است، ولی اونی که عرصه در واقع عمومیه و آموزش عمومیه مردم علاقمند غیر دانشگاهی یا غیر اهل فلسفه به مباحث فلسفی، از این جهت وجود این مؤسسات هم مغتنمه و هر چقدر هم که بیشتر باشن اون انحصارگراییشون هم خلاصه میتونه کمتر بشه. و همین از اکتفا میکنم.
خب ممنون دکتر. کاربر خانم یا آقای مشتاقی میفرمایند که چه شواهدی حاکی از بی‌معنایی در جامعه امروز ایران داریم و فلسفه چه کمکی میتواند بکند. بعد نوشتن شرایط درک بی‌معنایی از سوی مسئولین سرزمین ما چیست. حالا به نظر من یه مقدار خارج از بحث امروز هست، ولی شما هرچی سلام بدید.
خواهش میکنم. بله خب سوال خیلی کلیه و خیلی همه جانبه است، یعنی اینو بخواییم تمام وجوهش رو بحث بکنیم یه مقدار از چارچوب جلسه خلاصه بیرون زدیم، ولی خیلی کوتاه اگر عرض بکنم، مسئله بی‌معنایی و بحران بی‌معنایی ما در جهان امروز باش مواجه هستیم از وجوه مختلف و این رو در سیاست گذاری ها، در ارزش‌های اخلاقی، در باورهای دینی، در عرض شود که توسعه علمی و تکنولوژیک، در تمام اینها ما می‌تونیم وجوه مختلفش رو ببینیم که اینها در جامعه قانونی ایران هم بازتاب داره و بازتاباش با خلاصه رنگ و سبقه خاصی داره مطرح میشه، در جاهایی برای ما بحرانی تر هست، در جاهایی نیست. مثلا به لحاظ اندیشه سیاسی ما در یک دوگانگی و از نظر نسل جدیدترمون در یک بی‌معنایی گرفتار اومدیم بین اینکه چطور می‌خوایم این مشکلات رو حل بکنیم و چطور خیلی از ناکارآمدی‌هایی که می‌بینیم اینها خلاصه قرار از این بن‌بست‌هایی که ما می‌بینیم بیرون بیاد و چطور اینها یک طرح فلسفی براش داره، ما کجا می‌تونیم در واقع وحدت و ثبات حاکمیتی رو ایجاد بکنیم، در این حال نظارت مردمی رو از دست ندیم، در این حال نظارت مردمی و خلاصه نمیدونم حضور اجتماعی رو و افکار عمومی رو داشته باشیم، از اون طرف امنیت رو از دست ندیم، بین امنیت و آزادی و عدالت چگونه هماهنگی برقرار بکنیم و داستانهایی که از زمان افلاطون در کل تاریخ فلسفه اینو اندیشیده شده، منتها با مسائلی که ما در جامعه امروز ایران داریم در خصوص باورهای دینی اشاره کردم، اینکه ما چگونه در خلاصه بحرانی که منطقه ما و جهان اسلام رو گرفته که بنیادگرایی دینی هست و جامعه ایران هم بالکل برکنار از این نیست، ما با این چطور میخوایم روبرو بشیم، چطور میتونیم مواجه بشیم. عرض شود که بحران‌های معرفتی رو که ما در این خصوص داریم، در رابطه با علوم انسانی ما الان دچار بحران هستیم، در رابطه با در واقع جایگاه تحقیقات در علوم پایه فنی مهندسی و اینها و رابطهش با توسعه کشور و تصمیم گیری ها دچار بحران‌های هستیم. حالا من نمیخوام خیلی جزئی عرض بکنم، اینا همش از کار کسی که مشتغل به فلسفه است مستقیما نباشه، ولی مجموع اینها حالا بحث مفصل میطلبه، ما رو میرسونه به یک سطحی از بحران در معنا و پرسشگری فلسفه که ما اگر بتونیم این رو تر بکنیم، نه اینطور کلی که من الان دارم عرض میکنم، با دقت و کار پژوهشی با توجه به وجوه خاصش بتونیم تر بکنیم، میتونیم کم کم ادعا بکنیم که در مقام در واقع حیات و زیست فلسفی که این پژوهش فلسفی باشه به معنی عمیق کلمه داریم نزدیک میشیم. حالا فعلا در همین حد که به سوال سایر دوستان هم بتونیم برسیم. فهم کنم صداتون آقای باقری قطعه، اگر میکروفون رو وصل کنیم نسازم.
بله، کسب اجازه میخواستم بکنم برای سوال بعدی. خانم مستفید، من میکروفونشون روشن کردم که مثل این که قطع شدن. آقای شایقی بفرمایید. خانم مستفید دارن. خب خانم مستفید بفرمایید.
بله در خدمت هستم. مایه مباهات استفاده از محضر استاد رجبی. من خودم دانشجوی دکترای ادبیات فارسی هستم که تطبیقی فلسفه افلاطون رو با
صداشون رو فهم کنم قطع میشه. برای من اینطور هست یا شما هم ندارید؟
برای من هم همینطوره. خانم مستفید میکروفونتون رو اگر میشه.
متاسفانه فهم کنم یه مشکلی هست. حالا تا ایشون اصلاح میکنن میخوایم سوال بعدی رو اگه آقای باقری از وقتم بتونیم.
چش خانم مستفید به شما برمیگردیم. آقای هادی شایقی بفرمایید.
سلام میگم خدمت استاد و
آقای. صداتون کم شد.
الان صدام خوبه؟
نه کم.
اشکال نداره، اگه کمه من بعدا سوال میکنم، مشکلی نیست.
به تنظیمات میکروفونتون آقای شایقی ببینید صدا میتونید بلند کنید.
صدا در آخرشه، نمیدونم دیگه چرا کمه.
آخرین. خب خانم مستفید، من میکروفون شما رو دوباره وصل میکنم.
الان باز میکروفون من، صدای منو دارید؟
بله بفهم.
آقای باقری، آقای دکتر صدای منو دارید؟
بله بله صداتون هست، بفرمایید.
صدای من هست؟
بله بله.
صدامو دارید؟
بله بفهم.
بله. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر رجبی و جناب آقای باقری. متشکرم بابت این جلسه مفیدی که گذاشتید. حالا اگر لازم باشه که خودم معرفی کنم، اگر نه که فقط
الان قطع شد. باز دوباره همون مشکل رو پیدا کرد.
آقای شایقی من پیشنهاد میکنم تا صدا و میکروفون درست میشه دوستانی دارن سوالاتی تایپ میکنن، اینا رو هم اگر به ترتیب شما بتونید بخونید چون صدای خانم مستفید دوباره قطع شد.
بله من
از بقیه دوستان استفاده کنید.
خب آقای مشتاقی باز پرسیدن که آیا مشکل اینجا نیست که در شرایط تاریخی ما ایدئولوژی مبنای اداره جامعه ما است؟ که اینم سوالیه که حالا باز به نظر من یک مقدار خارج هست از موضوع، ولی باز قرارتش با شما بشه.
بله حالا من خیلی کوتاه میتونم عرض بکنم که بله چرا خیلی جاها مشکل ما این هست، ولی مطلقا همه جا نمیشه مستقیما این رو برگردوند. یعنی ما خیلی جاها وقتی که بخوایم دقیق نگاه بکنیم شاید مشکلمون بیش از ایدئولوژی یک جور سردرگمی و بی اطلاعی و یک جور در واقع شاید بتونیم بگیم رخوت هست. یعنی اینکه ما خیلی جا فکر میکنیم که داریم میشینیم طرح میریزیم در حالی که کار واقعی و فکر واقعی نمیشه، مطالعه نمیشه، به تجربه جهانی نگاه نمیشه و حتی ایدئولوژیک هم نیست، یعنی بیشتر حاصل نوعی شتاب زدگی در رفتار و فکر و عمل هست، در خیلی جا هم ایدئولوژیک هست. حالا اون که بحث سیاسی و ایدئولوژیکش باشه، اون الان به عنوان پژوهش فلسفی ما درش اختیاری حالا حداقل مستقیما نداریم، یعنی ما جز تصمیم گیران سیاسی و ایدئولوژیک نیستیم که بتونیم اون رو مستقیما تغییر بدیم یا درباره اون بتونیم اختیاری داشته باشیم مستقیما. ولی اونجایی که اختیار داریم که حوزه دانشگاهی خودمونه و تلاش میکنیم که حوزه بحث و نقد بین اهل فلسفه و بین پژوهشگران و دانشیان فلسفه فلسفی بمانه، ما اینجا این مسائل رو تازه بین خودمون داریم و سعی میکنیم که تا جایی که میشه اینها رو حل بکنیم و با یک همفکری بتونیم ساختارهایی ایجاد بکنیم که طرحهای بدیل باشه. و ما خیلی جاها در حداقل در مقام تصمیم گیری های دانشگاهی و قانون گذاری های دانشگاهی، اگر یک طرح بدیل روشن و منسجم داشته باشیم و ارائه بکنیم، میتونیم اینها رو پیش ببریم. حالا من خودم در مقامش نیستم و نمیخواستم باشم، حتی در مقام تصمیم گیری اداری اجرایی دانشگاهی هم نمیخواستم هیچ وقت باشم، چون فکر کردم که توانمندی من نیست و کار مهمتری که به توانمندی من بخوره هست خلاصه از این جهت. ولی اگر افرادی و در واقع همفکری و یک فضای گفتگویی باشه که بتونه طرحهای ایجابی بدیلی بده، این راه خودش رو باز میکنه. یعنی خیلی از معضلات امروز ما در فضای حداقل دانشگاهی این نیست که ما همه ایدئولوژیکیم، همه داریم تصمیمات ایدئولوژیک میگیریم، نمیخوام منکرش بشم، اونم هست، ولی خیلی جاها در واقع حاصل نوعی شتاب زدگی و نوعی بیفکری به این معنی است که ما روی مقتضای اصلی موضوع کار خودمون فکر نکردیم و الگوگیری های اشتباه کردیم. یعنی ما خیلی از قانونگذاری دانشگاهیمون الگوگیری از روی رشته های فنی مهندسی بوده و خیلی از تصمیم گیران وزارت علوم ما، دانشگاه ما و ساختار حاکمیتیمون که قانونگذاری های اینطوری کردن، اینها اهل رشته های فنی مهندسی بودن که ضرورتا ذهن ایدئولوژیک هم نداشتن، یعنی مستقیم اتفاقا مثلا از فلان رشته و فلان دانشگاه آمریکا الگو گرفتن، عینن رو آوردن این طرف پیاده بکنن، مثلا توی طرحی که ما در تجاری سازی دانشگاه داشتیم. و این اتفاق خیلی غیر ایدئولوژیکه و الگوشون در واقع بیشتر پروژه دادن‌های گوگل و مایکروسافت به دانشگاه آمریکا بوده که این رو می‌خواستن در کشور پیاده بکنن، ولی این فکر روی محتوا نشده که آیا اگر در اونجا اینطور می‌شده در رشته نظریه محضی مثل فلسفه هم چنین کاری می‌شده یا نه، و این در واقع حاصل یک همفکری تخصصی تر میتونه باشه. و میخوام حرفش رو هم تایید بکنم، هم بگم به ضروره همه جا مشکل ما این نیست. حالا به سوالای دیگه هم برسیدی بیشتر از این توضیح بدم وقت رو از دست.
یکی از دوستان گفتن اگه امکانش هست یک راه ارتباطی با شما داشته باشیم آقای دکتر، که شاید مستقیما بعد از جلسه بخوام بپرسم.
از طریق همون ایمیل دانشگاه فکر می‌کنم از همه بهتره، در دانشگاه هستم و کلاس هم اگر دوستان مثلا از هر شبت که دانشگاهان دانشگاه تهران هستن، از این جهت هم که مشکلی نداره در همین سامانه، حالا روزه هم اگر دانشگاه اومدم خدمتشون هستم، ولی از طریق ایمیل دانشگاه هم میتونم در خدمت باشم.
بله، عرض کنم که اگر که الان می‌خوایم موکول کنیم به همون ارتباطات مستقیم افراد با همون ایمیل شما، اگر هم که تمایل دارین که ادامه بدیم که
میخواید، چون الان دو نفر دست بلند کردن، ادامه بدین دوستانی که میخوان صحبت بکنن. ما فکر میکنم حد اکثر تا دو ساعت گفته بودن، تا ساعت 8 فرصت داریم.
اگر من یه نگرانی دارم، چون ما از اون برم فکر کنم یه رو به 6 هم آنلاین شدیم اینجا، از اونم میترسم، میگم دو ساعت داره.
آها بله، حالا مثلا تا جایی که قطعمون نکردن میتونیم، تا دوستان میخوان صحبت بکنن، حالا سوالای نوشتاری رو بعدن میتونیم.
بله، من میکروفون کاربر به نام ایسوی رو باز میکنم.
سلام، صفحه 6 صدای من هستش. استاد دو تا نکته داشتم در واقع دو تا سوال که ما از این صحبت میکنیم که این شرایط به هر حال حالا وخیم یا دلچسب نیست و این باید اصلاح بشه و اینکه من سوالم اینه که چه کسی باید الان این شرایط رو درست کنه یا چه نهادی یا به هر حال ما باید به کجا رجوع کنیم برای حل مشکل، این اولی. و دومی که ما تجربه درست رو وقتی صحبت از تجربه جهانی میشه از تجربه غلطی که به حالا شاید به کجا گفت شرایط فرهنگی ما نمیخوره چگونه باید تشخیص بدیم و چه معنات و ملاکی داریم. ممنون.
منم سلام عرض میکنم، ممنون از سوال شما. عرض شود که هر دو سوالی که طرح کردید به نظرم همه جانبه است. یعنی ببینید ما اگر که بگیم به چه جایی رجوع کنیم برای حل مشکلات، یک مرجع و یک نهاد واحد شخص واحد نیست، این یک تلاش همه جانبه ایه که هر بخشش اگر پیش بره ما تا حدی جلو افتادیم. یعنی یک بخشش برمیگرده قطعا به مسئولین سیاستگزار دانشگاهی که خب اینم باز یک مرجع نیست. یعنی ما نباید فکر کنیم که برای اینکه این امور اصلاح بشه همون اول بریم مثلا سراغ شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزیر علوم. مثلا ما در سطح دانشکده، در سطح گروه، در سطح دانشگاه، در سطح در واقع عرض شود که خود اساتید دانشجویان، در هر کدوم از این سطوح میتونیم بخشی از این مسائل رو بین خودمون طرح بکنیم و مطالبات ایجاد بکنیم که این مطالبات تبدیل بشه به یک طرحهای منقح و منظم و این بتونه راهش رو باز بکنه در اون سلسله مراتب خلاصه تصمیم گیری و سیاست گذاری. ولی یک بخش عمدش غیر از حالا اون چیزی که باید سیاست گذاری از بالا باشه، اون بخشش که به اصطلاح از پایین هست، یعنی از کار تک تک ما شروع میشه به عنوان دانشجو و پژوهشگر و مدرس و همسالهم، اینه که این فرهنگ سازی رو در خودمون ایجاد بکنیم. فرهنگ سازی از بس که واجش به کار رفته لوس و بی‌معنی شده و ما هر کاری که حریفش نمیشیم میگیم فرهنگ سازی. به تعبیر به این معنی نمیخوام عرض بکنم، به این معنی که این نکاتی رو که عرض کردم تا حد زیادیش میتونیم در خودمون محقق بکنیم. مثلا چی؟ مثلا همین فرهنگ گفتگو و نقد علمی دقیق، این فرهنگ متصل شدن به ادبیات و پیشینه پژوهش، این فرهنگ مربوط به کار پژوهشی بلند مدتتر و متمرکزتر، عرض شود که کار فرهنگی مربوط به مطالبه و انتظاری که از تدریس فلسفه داره صورت میگیره و مانند اینا. یعنی نکاتی که عرض کردم اینا در سطح خلاصه اجتماعی بین دانشجویان و پژوهشگران و اهل فلسفه میتونه شکل بگیره و به نظرم اگر از جای شکل بگیره و تبدیل به مطالبه بشه و خروجی های درستی داشته باشه جاش رو کم کم پیدا میکنه. یعنی ما وقتی که با اون نهاد تصمیم گیر و سیاست گذار مواجهی میگیم این نیست، اون نیست، فلان ملاک مثلا نیست، شما نشینید ISI بشمرید برای رشته فلسفه، خب اون شخص که خبر نداره، نمیدونه فلسفه چیه و چی کار داره میکنه و همسالو. خیلی هاشون هم اساتید مهندسی هستن اکثرا، حالا تا جایی که من دیده بودم. خب این برمیگرد میگه خب ما ISI داریم، شما جاش چی دارین؟ خیلی ساده، ما اونجا نمیتونیم براش یه سخنرانی قرای فلسفی بکنیم، باید چند تا خروجی درست حاصل کارمون رو نشون بدیم و در یک توافق درونی بین اهل این رشته نشون بدیم که ملاک تصمیم گیری های ما روی این هاست و خلاصه یک بدیلی رو براش عرضه بکنیم. و این میطلبه که قبل از اینکه ما وارد اون سطح سیاست گذاری بشیم بین خود اهل فلسفه و اهل پژوهش و دانشجویان به یک سطحی از کار و ارتقای در کار پژوهشی رسیده باشیم. نکته دومشون درباره چی بود؟ نکته سوال اولشون درباره این که چه نهادی؟ نکته دوم این که ما وقتی از تجربه جهانی استفاده میکنیم ملاک تصمیم گیری و تمیزمون بین خلاصه حالا سادش کنم خوب و بد اینا چیه؟ ملاک تمیزمون و تصمیممون وضعیت در واقع خودمون هست. یعنی اینم یک امر درونیه، ما یک ملاک بیرونی نداریم که مثلا بگیم یک شابلونی ما داریم اینو میذاریم روی مثلا عرف دانشگاهی غربی اروپایی ببینیم کدومش با این شابلون ما میخونه نمیخونه. ما در یک تعامل و تعاطی مدام اینها رو باید پیدا بکنیم و باید بهش برسیم. خیلی هاش خود به خود درونیه و خلاصه بومیه ما میشه به اصطلاح. یعنی من وقتی که رجوع بکنم ببینم مثلا در فلان دانشگاه بحث نمیدونم مربوطه به عرض شود که فلان شرایط اجتماعی در دپارتمان فلسفه چقدر داغه، وقتی من بخوام این رو بیارم در داخل، خود به خود فلان شرایط اجتماعی که در اینجا هست تبدیل به موضوع میشه. من این اون موضوع رو که تکرار بکنم یه کار بی‌معنایی کردم. یعنی همین که بخوام حتی نگاه بکنم به تجربه، خود به خود این بومی سازی میشه و میاد سمت خلاصه اختزاعات و مسائل خودمون، و این در هر مسئله میتونه متفاوت باشه و ما نگاهمون اینطور نیست که فکر بکنیم باید الگو برداری بکنیم و عیناً این رو پیاده بکنیم، چون خیلی از مشکلات ما حاصل این الگو برداری ها هست، مثلا الگو برداری های نابجا که من عرض میکردم وضعیت در واقع جهان سومی، ما مشکلات و آفت های صنعتی زیستن رو داریم بدون اینکه حقیقتا صنعتی شده باشیم، و همین نمونه الگو برداریه که در فضای پژوهشی دانشگاهی هم ما رو با این مشکلات مواجه کرده، و اینم یه کار همه جانبه است و در هر موردی باید جداگانه دقیق بررسی بشه.